بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار 199 دلار بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 199 دلار بدون اشتراک ماهیانه 760-6.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
انجمن پزشکی ایران و امریکا در جنوب کالیفرنیا به اطلاع پزشکان و دندانپزشکان عزیز می‌رساند که کنفرانس پزشکی این انجمن با همکاری رادیو همراه در سفر آموزشی تفریحی که در تاریخ 24 فوریه تا دوشنبه 27 فوریه خواهد بود برگزار می‌گردد. به پزشکان و دندانپزشکان شرکت کننده در این کنفرانس 3 ساعت continuing education credit تعلق می‌گیرد. دکتر بهمن بندری، لطفاً برای رزرو جا در کشتی با تلفن 800-819-91 و برای گرفتن اطلاعات بیشتر در مورد کنفرانس پزشکی با دکتر عطا ولیزاده 310-207-0707 تماس بگیرید.
مجر HH لایحه درخواست هتل هیلتون برای ساخت برج جدید در بورلی هیلز است. آیا می دانید ارتفاع ساختمان جدید هیلتون در بورلی هیلز چقدر خواهد بود؟ 375 فوت یعنی بیش از 114 متر، تقریبا سه برابر بلندی مجسمه آزادی در نیویورک. این یعنی مقدمه‌ای برای ساخت آسمان خراش‌های بعدی و خیابان‌های شلوغ و تاریک برای همیشه. حفظ زیبایی و آرامش شهر بورلی هیلز در دستان ماست. همگی به لایحه میجر اچ اچ نه می‌گوییم. Say no to میجر اچ اچ. این مطلب را با دوستان و همسایگان خود در میان بگذارید.
Paid for by Beverly Hills residents and businesses to preserve our city. No on HH. Sponsored by 1 Beverly Hills Properties LLC and Athens Beach Development LLC with major funding from Lakeshore East Parcel PLC. See www.beverlyhills.org for campaign funding information.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310 441 0 555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
بله بفرمایید خانم.
سلام، خسته نباشید. من اولا تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون، امیدوارم اصلا خیلی خوبی داشته باشید. مشکل که من در موردش تماس گرفتم، مشکلم در واقع اینه که نادیده گرفته میشم توی روابط و نمیتونم خودم رو نشون بدم توی محیط کار یا هر محیط دیگه.
شما چند سالتون عزیز؟
من 31 سالمه.
چی خوندید و چه میکنی؟
من فیزیک خوندم و دکترای فیزیک دارم و کارم هم که کار پژوهشی هست.
خاطر چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
ما 5 تا بچه، دختر بعد از 3 تا پسر و یه خواهر کوچیک‌تر از خودم.
شما بنابراین دو تا دختر آخری و 3 تا پسر اول؟
بله.
اون وقت فاصله تون با خواهرتون چقدره؟
2 سال.
اوکی. حالا اون که خوشبختانه بد نیست. خب خودتون حس میکنید که در محیط کار و محیط های اجتماعی هم چنین هستید یا فقط تو روابط شخصی و خصوصی و شاید خانوادگی؟
توی روابط کاری و روابط عاطفی، ولی خب روابط کاری بیشتر اذیت هم میکنه.
خب بگید همه جا دیگه.
بله.
خودتون
از بچگی سخت داشتم.
یعنی چی مقصودتون از بچگی سخت؟ یعنی چی عزیز؟
خب من خیلی تحقیر میشدم در کودکی. یه برادری داشتم که خیلی منو کتک میزد و مادرم هم خیلی کتک هم میزد و
حرفه رکیک میزد. خب عزیزم متاسفم از آن چه میشنوم، ولی اگر من و تو رو انداختن توی چرخ گوش خورد کنی و ازش خورد و خمیر و آمدیم بیرون که دیگه نه تقصیر ماست و نه در حقیقت ما نقشی داشتیم و چنین شدیم، ولی حسن کار انسان هم به دلیل آزادی هم به دلیل قوانینی که امروز در خصوص انسان و تغییر و تکامل انسان میدونیم اینه که باید براش کاری کرد. ولی خب شما فقط کافیست به همین مطالبی که اشاره کردید اشاره میکردید. من میگفتم که به هر حال آنچه که به عنوان حرمت نفس شماست، احساسی که درباره خودتون دارید، اصلا نمیتونه خوب باشه. بعدم در یه جامعه مانند ایران دخترم باشید، 3 تا پسر بزرگتر از شما هم باشه و همینقدرم که به هر حال شاید اومدید پروادی پیدا کنید، گرچه فاصلتون نسبتاً خوبه، خواهری اومده و بعد حالا اینکه یکی از برادران شما را اذیت می‌کره، نگاه و نظر شما رو نه تنها راجع به خودتون، راجع به انسان و به ویژه مردا هم به هم می‌ریزه. خواهرم که از یه طرف، بعد مادر شما که دفعه سرکلش پیدا شده. بنابراین شما بر اساس کسی که باید یه طرحی در ذهنش درباره کل زندگی داشته باشه، یه به هر حال جهان بینی داشته باشه، یه پرسپکتیوی داشته باشه، جز اینکه بد و منفی و زشت و آزاردهنده است که چیزی نیست عزیز. بنابراین همینقدر که شما اون تیکه‌ای که واقعا به خودتون مرتبط بوده و آنچه که بودید و داشتید رو به اونجا رسوندید که اونم توی رشته‌ای مثل فیزیک دکترا گرفتید، اون نشون دهنده اینه که با وجودی که همه از تا تنها شما تو طوفان بودید، با وجودی که ایده از اون پایین شما رو خواستن پایین بکشن که غرقتون کنن، شما حداقل سرتون رو بالا نگه داشتید و به اینجا اومدید که اومدید و این نشان دهنده توانایی های هوشی شماست. ولی متاسفانه این هوش که اجزای مثلا نهگانش رو میشناسیم، که دوتاش برمیگرده به اون کنترلی که روی حواس خودمون و یا جنبه فیزیکی ما دیدیم، یکی کنترلی که روی زمینای احساسی عاطفی داریم، یکی اون احساسی که در ارتباط با دیگران داریم یا خودمون تو جای اونا بذاریم. خب اونا تحت تاثیر ماجرای حرمت نفس هر اندازم که توانایی هوشی شما بالا باشه اونا رو به هم میریزه. بنابراین خیلی طبیعی است عزیز که شما هر جایی که میرید بیاد، امیدوارم این مطلب آزاردهنده برای شما نباشه، درست مثل این است که شما رو ببرن پس بین تو محیط کارتون یا برن توی مهمونی بعد برادرتون بیاد کتکتون بزنه و بره، چون فرقی نمیکنه شما با اون کتکی یا اون آزار و آسیبی که دیدید اونجا. من حتی باید بهتون بگم لغتی که الان به کار بودم خودم خجالت کشیدم، یعنی خودم اذیت شدم، گفتم یه کسی، چون مثلا این لغت من اذیت میکنه که ما برگردیم و بگیم کتکمون میزد، اونم فراغون هم تازه از جانب برادر از یه طرف، مادر از یکی دیگه، چی میمونه برای آدم؟ بعدم بقیه هم که هیچ، حداقل قرار بوده دفاع کنم. برای این تکلیف روشن عزیز. حالا نتیجه این چند تا نکته است. یک، احساس شرم و خجالته بدون اینکه اصلا باشه، یعنی شما آن درباره آنچه هستید و دارید احساس خوبی ندارید. دو، احساس ترس و وحشت از دیگرانه که اینا با هم در میامیزه و امنیت و آرامش شما رو به هم میزنه. بنابراین درست مثل آدمی که یه جایی میره که نمیدونه اصلا دعوت داشته یا نداشته، میذارنش بره تو یا نمیذارن، اونجا که رفت وسط کار بیرونش میندازن یا نمیاندازن، شما هر جایی که میرید با یه چنین احساسی باید همراه باشید. درست مثل آدمی که رفته یه جایی نشسته ولی صندلیش نیست و هم هر آن داره فکر کنه که یکی اومد خواهد که پس من صندلی نیست، من از اینجا بیرون میکنن، برم باید باشم برم. معلومه اینجوری خواهد بود عزیز، و به همین جهت که شما باید واقعا کمک بگیرید برای اینکه شمایی که فیزیک خوندید عزیز، من به جهان فیزیکی که نگاه میکنم، خب شما بهتر از من میدونید دنیا اینجوری نیست، نه ماجرای اجزا عناصر چنینه، نه حرکت الکترون ها چنینه، نه هیچ چیز دیگه، یه دنیایی است که شما بیشتر و بهتر از من میشناسید. بنابراین منی که به دنیا نگاه میکنم نظرم غلطه، شما فکر کنم جهان این گونه، شما که فیزیک میدونید این دنیا چیز دیگه است. حالا منم دارم به شما میگم اون قضاوت و نظری که شما راجع به خودتون دارید سراپا غلطه، نه اینکه تقصیر شماست، نه اینکه عیب شماست، به خاطر اینکه این گونه با شما برخورد شده و اونی که باید عوضش کنید. یعنی شما همطور که الان جهان فیزیکی رو میشناسید، جهان انسان رو و انسانی رو و خودتون رو باید بشناسید. یعنی شما خوبی، یعنی شما خواستنی و دوست داشتنی هستی، شما هرچه هستید و هرچه دارید خوبه، هیچ مایه‌ای و دلیلی برای به هیچ وجه خجالت از آنچه که هستید و دارید نیست. مردمان جهان هم آدم های بدی نیستن، در ارتباط عادی هم کار به کار ما نره، ما با آدم هایی که بد رفتار میکنن روبرو هستیم، این خود ما که بد میکنیم، ولی اون یک صدم زندگی شاید نباشه. دوم، وقتی با آدم ها منافع متضاد و متفاوتی پیدا میکنیم، درست مثل دو تا اتومبیل که در یه آن در یه جا قرار میگیرن، در یه لحظه تصادف میکنن، ممکنه همه توش بمیرن، ما میتونیم با اون مشکلات رو بروش. بنابراین میخوام فقط اینو بدونید که شما یه چیز رو کم دارید و یه چیز رو باید با کمک کتاب و مطالعه و یه تراپیست خوب، مخصوصا خانم و بعد آقا، چون هر دو رو بعدن احتیاج دارید، در خودتون وجود برید که من خوبم، خواستنی و دوست داشتنیم، همینم که هستم، از دیگران نه بهترم نه بدترم، نه بالاترم نه پایینم، منم و تو تویی، این تو هر کی میخواد باشه، از پدرتون گرفته تا همکارتون تا دوستتون تا یک راننده تو خیابون. و روزی که آدم به اینجا برسه یه مرتبه احساس میکنه که اصلا نه مسابقه یه، نه جنگیه، نه نگاهیه، نه اهمیت داره اون نگاه. یعنی این اون چیزیست که عزیز، واقعیته، این اون چیزیست که حقیقته، این اون چیزیست که آزادی انسان رو به دنبال خودش داره و به دنبالش ناچار امنیت و آرامش. حالا هر جور شما دلتون میخواد صحبت ادامه بدید.
خیلی ممنون از توضیحات خوبتون آقای دکتر. در مورد این که گفتین آدم ها خوبن، راستش من یه سری تجربه های خیلی بد داشتم، نه فقط در دوران کودکیم، در دوره بزرگسالی من متاسفانه در مخصوصا تو محیط کار، وقتی کار به رقابت و حسادت میکشه، هم تو تمام محیط هایی که قرار گرفتم رفتارهای خیلی بدی دیدم. شاید بدترینشون این بوده که برای یه کار علمی من باید استاد دانشگاهی میخواستم کار بکنم و بعد از حدود 2-3 ماه زحمت و مطالعه متوجه شدم که ایشون منظورش هستن چیز دیگه ای بوده و خیلی شانس آوردم که ایشون نتونست کاری انجام بده. ولی همین متوجه شدن این مسئله و اتفاقی که افتاد خیلی تو روحیه من تاثیر بدی داشت.
خب ببینید عزیز، همینجا بیست قربونت، آنچه رو که میگید اتفاقی است و واقعی که افتاده، اما چند تا نکته توش هست. مورد اول این است که آدم ها بد نیستن، آدم ها کار بد میکنن. دو، آدم ها با ما میتونن در شرایطی قرار بگیرن که منافعی متضادیه و یا به اندازه کافی برای همه همین چیز. من همیشه عرض کردم شما نگاه کنین، ضروری ترین، حیاتی ترین، اساسی ترین کالای جهان هواست، به طوری که وقتی چند دقیقه نباشه همه میمیرن، ولی مردم سرش دعوا نداره. چرا؟ خیانتی هم در کار نیست. علتش هم بسیار روشن، برای که به اندازه کافی زیاده. بنابراین ماجرای کمیابی اسکرسیتی مسئله جهان طبیعت هست، جهان قید و بند و محرومیت هست. بعد من اگر حرفای شما رو درست فهمیدم، این آدم به شما نزدیک شده به دلایل غیر علمی، به خاطر فرض کنید که شما دختری، درسته؟
بله.
خب این از اول روشن است. یعنی شما هر وقت، اونم در یه جامعه مانند ایران، وقتی کسی به شما توجه میکنه، شما همیشه باید بدونید میتونه برای پولتون باشه، برای نزدیکی به شما باشه، برای مقامتون باشه، برای استفاده از شما باشه، برای درخواست از شما باشه. خب اینه که عادیه. شما چرا جا میخورید عزیز؟
آقای دکتر، موضوع اینجاست که برای من هیچ وقت این همچون موضوع پیش نیاد. این آدم براش این مشکل وجود داشت و سوال در مورد موضوع اینجاست
عزیز.
درسته آدم
عزیز من، ببین چرا گفتم باید با کسی کار بکنی؟ کاملا من حرف به طور میپذیرم. پس بنابراین مشکل من نیست. من اگر یادمی مست کرده از چهار را رد میشه و من تصادف میکنه، من باید بدونم یه همچین واقعیتی در جهان سخت و تلقینی که خیلی از دوستان وقتی از چراغ سبز زد میشن تازه دور برشون نگاه میکنم. من عزیزی از ایران آمده بود، چراغ سبزم که میشد نگاه میکرد. من یه دفعه متوجه شدم که بله، در ایران چنین، تو امریکا تقریباً نیست. یعنی من میتونم بگم ظرف 5 سال گذشته یه دفعه نشده یه کسی از چراغ قرمز آشکار بگذره. من ندیدم، نمیگم نیست، ولی حالا علتی که دارم میخوام بگم، او داره یه کاری میکنه که خیلی عادی عزیز، درست نیست، خوب نیست، ولی در یه جامعه ایست مانند ایران، در یه شرایطی ایست مانند ایران. اصلا هم نمیگم که تو قرار بوده کار دیگری بکنی، ولی تو باید همیشه گوشه ذهنت میبود که چرا این به من نزدیک شد، یا چرا یادم نیاد از تو با تو نزدیک بشه، همکاری بکنه، از تو بهره ببره، به حساب خودش بهره هم به تو بده، در این حال هم به تو نظر داشته باشه. و بعد تو اینو مبنای قرار بدی برای دو چیز عزیز، یکی حکم به بد بودن خودت، یکی حکم به بد بودن دیگران، و بعد ازش نتیجه گیری بکنین که پس من از این به بعد من اینجوری عمل نمی کنم. عزیز من همیشه متوجه هستم که هر کسی مرضی و مرضی میتونه داشته باشه، هر کسی اصلا میتونه نادان باشه، چون برخی خوابن، برخی در رویان، برخی نادانن، بعضی بیمارن، همه اینا تازه نباشه آدم ها منافع متفاوتن. اصلا شما فرض کنید شما از یه آقای خوشتون میاد، یه خانم میگم از اون آقا خوشش میاد، به همین سادگی. هیچ کدومتونم نه با هم مسئله دارید، نه ای با ایراد دارید، نه کاری که میخواید بکنید، برای شما میخواید زن اون آقا بشه، شما میخواید اونم میخواد. خب خیلی چیزا توش در میاد. بنابراین این واقعیت دنیاست و از توش نباید نتیجه گیری های کلی کرد. به کسی چرا عزیز با من حتما نظرت مختلف و مخالفه و باید باشه؟ برای که تو اون سابقه لعنتی کودکی رو داری. روزی که مادر من، روزی که برادر من، روزی که عزیزان من من آزار میدن، به حریم حقوق من تجاوز میکنن، حالا چه انتظاری از غریبه و دشمن داره؟ اشکال کار این است که این تو وجودت نشسته و عرض اول منم از به تو چی بود عزیز؟ عرض اول منم به تو این بود که همونطور که تو فیزیک میدونی و من نمیدونم، منم دارم به تو به عنوان کسی که کمی کمی با مسائل روانی اجتماعی و انسان آشناست به تو میگم این نگاه و نظری که تو راجع به خودت و دیگران داری غلطه. من به تو اینو بگم عزیز، تو میتونی 5 سال دیگه من تلفن کنی و 500 تا مثال از همین نوعی که من گفتی بیاری، ولی من هنوز نظرم عوض نمیشه، برای اینکه مطالعه علمی در حد 500 میلیون شده و واقعیاتی که از طریق علت و معلول و کازن افکت و ماجرای انسان میشناسیم غیر از این حکم میکنه که نتیجه گیری توه. و به همین جاست که حرف من این است که میدونم تو زخمی و خونین و مالین هستی و میدونم که اون آدم به دلیل منافع خودش یواشکی نمکنون داشته که رو زخم تو ریخته و میدونم که زخم تو سبب شده تو رو آزارت بده و درست است که هیچ دلیلی هم برای این که او چرا بد کرد و تو که باش کاری نکردی که کاملا حرف درستیست نرم، ولی جهان این گونه کار نمیکنه عزیز. این سیستم یه جور دیگه درست شده و اون سیستم به این صورته که من مواظب و مراقب خودم هستم، جهان رو یک گلستان میبینم، اما باور من این است که برخی از این گلها خار دارن، بعضیا خار ندارن، آدم میتونه ازشون آسیب نبینه، بعضیا کمی آدم اذیت میکنن، بعضیا کمی بیشتر، بعضیا واقعا دست انسان رو میتونن خونین کنن، یه ده اصلا میتونن کار رو به صورت بالایی بکشن که احتیاج به یه پانسمان و کار پزشکی داره، ولی از هر 2000 تاش یکیش هم سمی آدمو میکشه. این واقعیت دنیاست. امروز از نظر علمی آدم سالم کسی است که میگه جهان یک گلستانی است که برخی از گلها خار دارن، اونم به درجات مختلفی که عرض کردم. اشکال کار در اینه که نمیخوام بگم شما چنینید چون همچین نظری ندارم، ولی علائمشو نشون میده شما متعهد دنیای خارستانه. خیلی دیگه اگر من بهتون فشار میارم میگید دنیای خارستانی است که برخی از خارها گل دارن و اونجاست که برای تو یه جهان یه چیز دیگه میشه که قرار نیست بشه، برای که نیست، برای که جهان یه گلستانی است که گلها خار دارن. معلومه که این حرف برای مردم سوریه معنی نداره، معلومه که برای شاید برای یک کسی مانند شما معنی نداره به خاطر آنچه که در ایران و تو خانواده شما گذشته، اون کاملا میفهمم، برای قصه قصه دیگریست. بنابراین بگذار پیام ها رو بشنویم، به من بگو که دلت میخواد این بحث رو چگونه تو ادامه بدی، من در خدمت هستم عزیز. لطفا خواهش کنم شنگ و رجمن با ما باشی.
این شهر زمانی مهماندار من بود و بعد خانه دومم شد وقتی که وطنم رو از من گرفتن. سفر به دور دنیا و اجرای کنسرت برای هموطنانم همیشه زیباترین خاطرات رو برای من ساخته، ولی اجرای برنامه برای همشهری‌های عزیزم همیشه برای من هیجانی به خصوص داشته و داره.
آقای صدا ابی، شاهکار جان جوانی، بعد از موفقیت بی سابقه در سراسر جهان به لس آنجلس می آید 5 نوامبر، مایکروسافت تیتر. تلفن اطلاعات 310-299-7587. تهیه بلیت در سایت اینترنتی ebiconcert.com.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستم رو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تا 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیورلی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. پکیج‌های ویژه این ماه تا 30% تخفیف. 310-855-71-71 310-855-71-71.
برای آلتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
همراه همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
سه روز و سه شب
از لس آنجلس به انسینادو مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با $550 می توانید
سفری پرهیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول نوامبر،
ای بابا باز دوباره من نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول نوامبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15%؟ چه خبره آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100
یا به وبسایت
www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
Attention Beverly Hills residents. You be the judge. You have an important choice to make regarding Major HH. If you vote no on HH, there will be two condominiums, one 18 stories and the other 8 stories and no park. If you vote yes on HH, there will be a beautiful park, larger than a football field, 2 hours of free parking, only one 26-story condominium and $33 million more income for the city of Beverly Hills. Who do you trust? An aggressive new foreign conglomerate or the Beverly Hilton, your neighbor of 62 years and the biggest taxpayer to the city of Beverly Hills. You know in your heart who to trust. Vote yes on HH. Paid for by Yes on HH residents for the Beverly Hills Garden and Open Space Initiative with major funding by Oasis West Realty LLC, the Beverly Hilton. See www.beverlyhills.org for campaign funding information.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دوباره آقای دکتر.
سلام عزیز.
آقای دکتر، در مورد اون مثاله که من یا دنیا خارستان میبینم یا گلستان، راستش در مورد خارستان بودنش مطمئن نیستم. میخواستم یکم یه کوچولو توضیح بدم در مورد خودم تا ببینم تشخیص شما چیه. من آدمای دوروبرم منو آدم خیلی بی‌آزار و حالا با ادبیات خودشون که نمیدونم شما چقدر باش موافقید، آدم مهربونی میدونم. در ضمن با دیدن فیلمایی که یک کم غم انگیز باشن هم خیلی، یا مثلا حتی حوادث سوریه و عراق، خیلی سریع گریه میگیره و اصلا دلم نمیاد به حتی مونچه رو بکشم. نمیدونم.
خب اینا نشون دهنده بی آزاری شما هست، ولی نشانه له بودن شما هم هست عزیز. چون ببین عزیز، ماجرای این حساسیت مثل هر چیز دیگری هم میتونه از ترس بیاد، هم از خشم بیاد، هم از آگاهی و علم بیاد. درست مانند بسیاری از پدیده ها که از کجا میاد، مثل باور، مثل ایمان، مثل اعتقاد، از کجا میاد؟ از جهل میاد، از تعصب میاد، از ترس میاد، از خشم میاد یا از علم میاد؟ آدمایی هستن که به یه چیزایی باور دارن، و این باور و اعتقادشون فرض کنید به خوبی انسان و یه واقعیته. بنابراین اون چیزی که الان شما به عنوان مثال گفتید، چون گفتید به زبان من، دقیقا نشانه اونه. به همجاز که شما وقتی هم کوچک بودید اگر یه فقیر یا آدم بدبختی میدیدید مسئله داشتید. من یه بانویی که پدرش مادرش رو کتک میزد خودش رو تا پای مرگ برده بود، برای که تو خیابون داشته بود میرفته و دیده بود یه مرد یه زنی رو میزنه، اومده بود پایین، جثه اون مرد دو برابر این بود، اصلا هیچ گناهی که نمیشناخت، فقط همینجور تو خیابون اومده بود پایین و رفته اونجا کتک مفصلی هم خورده بود، ولی حرفش این بود که من تحمل این که ببینم یه مردی زن رو میزنه ندارم. بسیاری از ما تحمل خیلی چیزا رو نداریم. به همجاز که من نمیگم اون عیب شماست، اون عیب شما نیست، ولی از جای بدی میاد. به همین جهته باز امیدوارم کسی دیگر رو اذیت نکنم، بهدم میدم حتما با من مخالفن، علاقمندی ما به حیوانات از دو جا میاد. یکی از یعنی یه مفهوم عمومی مهربونی و شفقت و ضمناً یه نگاهی به طبیعت و به خودمون و انسان هاست. از جانب دیگه اینکه ما خودمون مثل اون زبون بسته میبینیم. چرا یه تیپ عزلت طلب و گوشه نشین نمیره باغ وحش؟ برای که وقتی اون حیوانات رو میبینه خودش رو مثل اونا زبون بسته و زندانی میبینه، پاشو اونجا نمیذاره و فکر میکنه این کار یه جنایت بزرگه. به همین جهت هست که در بسیاری از موارد مهم از کجا حتی بذار یه چیزی به تو بگم عزیز، آدم سالم آدم ناترسه، ناترس از مرگ، حتی ناترس از درد، ولی یه بیمار کامل روانی هم ناترسه و به همین جهت که چیزی نمیترسونتش، حتی از تجربیات بد نمیآموزه. بنابراین برخی از اوقات رفتار ثابت و واحده، ولی علتش درست عکس همه، درست مانند ماجرای مهربانی و مهرطلبی. آدم مهربان لذت میبره از کاری که میکنه، رشد میکنه، سپاسگزار اون کسیست که این فرصت رو بهش داده، احساس خوبی میکنه، از خودش آدم بهتر و برتری میسازه، از این خوشحالی که تونسته کاری بکنه. آدم مهرطلب رنج میبره، احساس طلبکاری میکنه، مجبور این کار رو بکنه برای اینکه خودش رو به مردم خوب نشون بده، برای اینکه کاری بکنه که مردم رابطه رو با او حفظ کنن و او رو دوست داشتنی و خواستنی ببینن. هر دوتا یک کار کردن. بنابراین من وقتی ببینم شما یک کسی رو کمک میکنید، تو همین بحث خیلی عادی نمیفهمم شما مهربونید یا مهرطلبید. مهربان باشید همه چیزش خوب، مهرطلب باشید بده. مثلا نمیدونم وقتی کسی به کسی 100 تومان یا 100 دلار میده یعنی چی عزیز؟ داره کمکش میکنه، داره بهش باج میده ازش میترسه، داره بدهیشو میپردازه، داره این پول بهش میده که او به کسی دیگه بده، با این پول داره گولش میزنه، با این پول میخواد بهش تجاوز بکنه، من نمیدونم. بنابراین موضوع عمل به خودی خودش تعیین کننده نیست، چراییشه، اون نیت و اون انگیزه است، اون اینتنشن و موتیویشنه و بعدا اون هدفه. حالا شما با مثالایی که برای من زدید عزیز، در حقیقت مثالای کلاسیک کسیست که آزار دیده و آسیب دیده و به خاطر اونه که اینقدر دلش برای همه می سوزه. حال بده
یه له و بازه میکنه.
آره عزیزم. یعنی و به همین جهت است که شما محبت و مهربونی میتونی نگه داری ولی از یه جای دیگه. یعنی من در حال این کارو میکنم که مطلقاً این کار خوب رو به خاطر اینکه هر کس دیگری، از خدا و پیغمبر خودم گرفته. ببینید حتی فکر این که من اگر این کارو بکنم خدا راضیه یه معامله است به نوع دیگری. فکر این که اگر من محبت کنم محبت میگیرم که از این دست به دست به حرف مزخرف بیپایه بیمایه یه در جهان طبیعت اگرم کمی فقط دقت بکنه، خودش این یه حق بازی، این یه تجارت عزیز. این که من بیام از یه تومن بگذرم که خدا من 10 تومن بده، این که من از یه تومن بگذرم که طبیعت به من 10 تومن بده، این که من از یه تومن بگذرم که شما به من 10 تومن بدید، این که فقط یه حق بازیه، یه تجارته. حالا اگر نوع بدش هم نخواهیم بگیریم، مهمش اینه که من فکر کنم دارم یه تومنی که دارم میدم و مفتخر و سرفرازم که این چنینم و اینقدر به جایی رسیدم که یک این یه تومن برام مهم نیست و خوشحالم که میتونم با این یه تومن برای کسی کاری بکنم و خوشحالم که همچین امکان و فرصتی دارم، از خودم آدم بهتر و برتری ساختم، سپاسگزار هستم که من این فرصت رو داده، بعدم میدونم یه تومن میتونم در بیارم. نه نمیتونم در بیارم، خاطرم آسوده است که بدون اون یه تومن میتونم زندگی کنم. یعنی این اون تفاوت است. و بنابراین اون چیزی که شما به من میگید عزیز، عمق اون احساس بدی است که آدم راجع به خودش و دیگران پیدا میکنه بدون که هیچ تقصیر و گناهی داشته باشه. من تو کار روان درمانی و تراپی برخی از اوقات ممکنه 5 ساعت 10 ساعت توی برنامه‌های مختلف باید به یه دوستی میجنگیدم تا بهش بگم او اینقدر بد نیست و مادرش اینقدر بد نیست و اون دیگری اینقدر بد نیست، اصلا نیست، همه گیرند و گرفتار. گفتم یه ده خوابن، یه ده مستند، یه ده بیهوشند، یه ده نادانند، یه ده گرفتارند، یه ده بیمارند، یه ده گمراهند. یعنی اشکال کارونه، اساس همه هم در یه چیزه، ماجرای در حقیقت از نادانی سرچشمه میگیره، چون دانایی است که با خودش حتی مهر رو میاره. امروز آدم تا خودش و دیگران رو نشناسه خودش و دیگران رو دوست نخواهد داشت. یعنی راه خود دوستی خودشناسیه. بنابراین توصیه من به شما اینه که برای اینکه اگر این وضعیت چیزی نیست که بتونید درستش کنید، امیدوارم کسی ازش تعبیر بدی، مثل سفید پوست و سیاه پوست میمونه، به صرف اینکه آدم خودش رو رنگ کنه عوض نمیشه. و این موضوع متاسفانه به خاطر اون چیزی که شما گفتی، حتی من جزئیاتشو نمیدونم، ولی به گونه ای که شما ارائه کردی، اگر این رو به صورت داستان زندگی شما بدونم، یه کسی باید با شما کار بکنه، به شما نشون بده اصلا دنیا این گونه نیست. توش مرگ هست، توش دزدی هست، توش خیانت هست، توش تجاوز هست، توش جنگ هست. دو تا نکته، یکی این واقعیت انسان و دنیا نیست، واقعیت انسان و دنیا ایدئال، و دوم که اتفاقا دقیقاً اینا به خاطر همین باور است. یعنی روزی که من خودم اینقدر بد میدونم، اینقدر راجع به دیگران که بدن حرف میزنم، ماجرای انتخابات امریکا نماینده برجسته همینه. حتی من دوستانی که راجبش حرف میزنم به راحتی میتونم بفهمم که چقدر فرافکن یا پروجکشنه، برای اینکه یه همچین دنیایی نیست.
دوستانی که دنبال میکنن،
نه دنبال میکنن، کسانی که طرفداری میکنن از کسی که از نظر من یک بیمار روانی است، یک آدم خودشیفته در حد وحشتناک، بدون آگاهی و دانش درباره همه چیز، با دادن شعارها و قولهای اصلا غیر ممکن غیر ممکن که خدا با 124 هزار تا پیغمبرش نکرده ایشون میخواد ظرف 4 سال بخونه و بعد تصویر و تصم همه چیز. یعنی شما با یک کسی روبرو میشید که گرفتار و بیمار کامله و اصلا در هیچ صحنه ای جایی نداشته و نداره. حالا خیلی ها شاید فردا من در برنامه آقای میبودی یه گفتگو کنم، چرا یه عده طرفدار ایشونه، چرا یه عده‌ای که به راحتی فکر کنن ایشون یک کسی است. اونا رو باید فهمید. معناش این نیست که ای با ایرادی دارن، ولی دیروز عزیزی از نیویورک با من صحبت میکرد، حرفش این بود که مثلا بیزینس او و بیزینس دیگر از بین رفته. کاملا حرفش درسته و فرضش هم بر این بود که این مال دوره آقای کلینتون قبل، که اون حرفم تا حدودی درسته، ولی ایشون با مسائل اقتصاد کلان و اقتصاد ملی روبرو نیست. همینقدر که شما مریض میشید به صلاح دکتره و همینقدر که شما خوب میشید به ضرر دکتره، ولی این مبنای بحث نمیتونه باشه که پزشکی کجاست، مریضی کجاست، سلامت کجاست. یعنی موضوعی به همین سادگی برای بسیاری از ما قابل قبول نیست. این تفکیک نمیتونیم بکنیم مثلا منافع خودمون با دیگران. دلتون میخواد من فردا این گفتگو رو با جناب میبودی خواهم داشت، تو میتونید بشنوید چون با رادیو آشنایید. حالا عزیز من حرفم به شما خیلی روشنه، میتونم اگه دلت میخواد یه روزی بیای، چون عزیزان دیگه هم هستن، یه روزی بیای و هر کدوم از این موضوعا رو به تنهایی مطرح کنید، ولی شما من بگو مشکل من رو یه برچسب چرش میذاریم، میگم حرمت نفس. به همین جاست که شما که ایران هستی لطف کنید کتابای آقای دکتر برندن رو اونجا سیکس پیلرز آف سلف استیمش تحت عنوان روانشناسی عزت نفس الان در کتابخونه های ایران فراوانه، این رو باید دقت بکنید. و این میتونید از طریق دوستانتون، چون ما راهی نداریم، ماهنامه شماره 1 و 2 رادیو همراه رو بگید که راجب اعتماد به نفس و حرمت نفسه. حالا شاید من به صورتی هم اون رو در بیارم یا در اونجا چاپ کنیم، چون حرفی نیست که بوی سیاست روش بشه علیه کسی باشه. بنابراین یکمی تو اینا کار کنه عزیز، برای من روشن روشن قربونه. یعنی درست مثل این که شما یه آدرس دارید میدید باید به سمت شمال بریم، من دارم به سمت جنوب برم، به من میگه که نه دور بزن باید در جهت عکس بری، به همین سادگی. و مطمئنم از وقتش بر میای. بنابراین دلت خواست راجع به روابطت یا هر چیزی، چون به اندازه کافی من یه بحث کلی رو با شما داشتم که از این باعث خوشحالم موجب شدی. اگه حرف کوتاهی داری دو سه دقیقه سه چهار دقیقه میتونیم با هم باشیم، ولی یه وقت دیگه خوشحال جان.
داره یه سوال کوتاه حتما در مورد ترسم از رقابته. این وقتی موضوعی پیش میاد که باید رقابت بکنم یا سر حرفم بجنگم، من پس میکشم.
خب معلوم عزیز، ببین عزیزم، یک، شما میترسی از جنگ پس درگیری، دو، میترسی از اینکه بد به نظر برسی، سه، برای خودت حق و حقوقی قائل نیستی، چهار، مطمئن نیستی که آیا به حریم و حقوق اونا داری تجاوز میکنی یا نه، و بنابراین نمیخوای انسان یا دختر بدی باشی، پنج، فکر میکنی که اونا با رفتار درستشون یا با رفتار غلطشون، با کارهای خوبشون یا کارهای بدشون، آخر کار تو رو سرجام میشونه. مورد بعد، چیزی که میخوای به دست بیاری شاید اونقدر مهم نباشه، تازه به دست بیاری بعدش قراره گرفتار بشی. تو اگر خودتو بالا بکشی و بشی رئیس، حالا بیشتر در خطری تا زمانی که فرض کن یه کارمند عادی بودی. بنابراین همه این نیروها دست به دست هم میده و تو رو دودل میکنه، مثل این مونه که تو بخوای بری جلو، یکی به تو میگه نرو، یکی میگه نمیارزه، یکی میگه اون دیوونه است، یکی میگه اون نمیدونی تفنگم داره، یکی میگه پس اصلا فایدهش چیه، یکی میگه تو آخه این عاقبت زندگی تو شد، بنابراین تو معطل میمونی. علتش این هست که هم درباره خودت هم دیگران هم موقعیت نمیدونی چیکار کنی. آدم تو فرض رو بر این بگیر از وسط یه بیابونی، وسط یه جنگلی گم شدی و هیچ دلیلی نداری باید به چپ بری یا به راست بری، به انسان یا اون، گرفتاری دیگه، برای که نه هدف مشخص کجاست و نه راهه و جهته. و این وقتی است که در جهت روابط انسانی به دلیل حجم اطلاعاتی که به مغز ما ریخته میشه، ما توان تفکیک و تشخیص رو یا تشخیص و تفکیک رو نداریم. و این اون چیزی است که موجب میشه عزیز. به همین جهت است که دو تا کار میشه کرد، یکی آدم باید خودشو درست کنه، دوم که درباره موضوع بری سراغ یک کسی. من دوستان پزشکم که اگر مراجعه بهشون میکنم، حتی همیشه از دست من عصبانی میشن که من نه اسم قرصامو میدونم، نه اصلا میدونم قبلی چی گفت، نمیخوام یاد بگیرم، برای که من خودم در اختیار اونها میذارم، میگم هر کاری بگید میکنم. به همین سادگی. شما هم در برخی از موارد سر یه موضوع مرتبط موندید، از یکی سی بپرسید که آگاه و دانای همون عمل کنید، اصلا نخواهید خودتون تجزیه و تحلیل کنید. تو برخی از موارد مهم تو زندگی میشه جدم بگه تو بگو، من همون کارو میکنم، نه اینکه بخواد مسئولیت از خودش دور کنه. درست مثل من اینکه به دکتر میگم باست برم میدی یا نه، اینو بخورم یا نخورم، هیچ توضیح هم ازش نمیخوام، هیچ مسئولیتی هم برای او قائل نیستم، برای که مسئولیت برای خودم قائلم که به او اطمینان کردم و بر مبنای این اطمینان و عقیده دارم باش کار میکنم. به همین، بنابراین تا زمانی که به اونجا نرسیدید که خودتون مطمئن باشید، سر موضوع مهم تصمیم بگیرید. بعدم برخی از اوقات انسان وقتی آماده نیست عزیز، وقتی پاسپورت ندارید، بلیط هواپیما ندارید، برای چی میرید فرودگاه؟ خب نرید، به من میگید اونا میرن من نمیرم، خب این وضعیتی که هست، ارثش هم نخورید قصهش هم نخورید. ولی یادتون باشه خوب خوبید عزیز، خوب خوبید، مواظب خودتون باشید، بگذارید این خوبی رو از خودتون بیرون بدید و دوربر خودتون رو هم آدم ها رو آدم های خوبی بدونید که کارهای بد میکنن یا اشتباه میکنن. به اون وقت هست که خیلی آدم میتونه راحت تر و آسوده تر باشه. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
خیلی ممنونم، متشکرم از راهنماییتون. خواهش میکنم، روزتون خوش.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و روان درمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیبلی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505
The developer behind Measure HH claims it's all about a new garden and open space. But he is just playing a shell game, hoping we won't figure it out in time. Measure HH is really about a 375-foot condo tower, double the height of the tallest building in Beverly Hills. And the developer will make hundreds of millions, while the city will get nothing. Don't let the developer behind HH fool you. It's about a condo tower, not a public garden. Vote no on Measure HH.
Paid for by Beverly Hills residents and businesses to preserve our city. No one HH. Sponsored by 1 Beverly Hills Properties LLC and Athens VH Development LLC with major funding from Nature East Parcel PLC. See www.beverlyhills.org for campaign funding information.
چشماتو ببر. حالا یه قاشق از این بخور.
بستنیه. چه خوشمزه است.
اگه گفتی توش چی داره؟
زعفرون داره.
آفرین.
پسته داره.
دیگه
حرف نداره. اسمش چیه؟
چشماتو باز کن.
بستنی لاله.
بستنی لاله تهیه شده از شیر بدون هورمون، بهترین پسته و زعفران اصل در طعم و انواع مختلف. زعفرانی با خامه، زعفرانی با پسته، وانیلی، چاکلت، انار با دارک چاکلت چپ. بستنی لاله همتا نداره.
در فروشگاه‌های ایرانی.
Infinity of Beverly Hills اعلام می کند. Infinity ژاپن و Mercedes-Benz آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت Mercedes-Benz در بدنهای جدید، زیبا و محکم Infinity. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در Infinity Q50 2.0. طراحی مشترک QX30 و Mercedes-Benz GLA. Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در Infiniti of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی. و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوار، نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در اینفینیتی آف بیورلی هیلز. 866-289-8570.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنونم از اینکه وقت گرانبهاتون رو در اختیار من گذاشتید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من دو تا پسر دارم به فاصله 26 ماه که اینا یکیشون الان 30 سالشه، یکیشون 28 سالشه. پسر بزرگم رو حدوداً 9 ماه پیش ما نامزد کردن با هم که فاصله سنیشون 7 ساله. در این رابطه ما با خانواده پسر همسر ایشون رفت آمد زیادی نداریم و خیلی هم باهاشون در ارتباط نیستیم، خیلی هم راحت نیستیم تو ارتباط باهاشون.
ایشون ایرانی هستن یا نه؟
بله ایرانی هستن.
ولی چرا عزیز؟
برای اینکه اوایلی که رفتیم ما به حساب دورانی بودش که با هم آشنا بشیم و خواستگاری بکنیم و اینا، یه سری حرف و حدیثایی در اومد از طرف اونا و از طرف ما که یه خود رابطه رو سرد کرد. یعنی یه سری دلخوری های پیش آورد. البته من خیلی راضی نبودم که پسرم به این زودی این کارو بکنه، چون فاصله سنشون با این دختر خانم 7 سال بود و دوست داشتم که این عروسی که به حساب گیرمون میاد یه خود سنش بیشتر باشه، 26-7 سالش باشه. خیلی به پسرم میگفتم که این کارو فعلا نکن، بذار ایشون یه خود بزرگتر بشه. خودشم در تکاپوی این هستش که وارد مد اسکول بشه، الان داره مستر میخونه، میخواد وارد مدیکال اسکول بشه. میگفتم صبر کن، وارد این مرحله رو پس بکنی، بعدن این کارو بکن. شما که با هم ارتباط داریم، نمیتونیم، مشکلی نداریم تو ارتباطات، با هم مسافرت میرین، با هم همه جا هستین، پس این نامزدی رو قیدش رو فعلا بزن. ولی پسرم اصرار داشت که چون این دختر خانم هم اصرار داشت برای این موضوع، دیگه ما مجبور شدیم و رفتیم جلو و اینا رو نامزد کردیم. الان پسر کوچیکه این من با یه دختر خانومی دوسته که همسن هستن، هر جفتشون 28 سالشونه. دختر خیلی پخته و خیلی آدابدون و خیلی دختر به حساب داناییه و ما با خانواده این دختر دوست دختر پسرم خیلی راحت‌تر هستیم، خیلی راحت‌تر ارتباط داریم، خیلی بهمون خوش میگذره وقتی ارتباط داریم. ولی پسر بزرگه از این موضوع ناراحته و هر وقت که ما قراره اونا رو ببینیم میگه که خانم من نفهمه شما قراره که همدیگر رو ببینید و از این مسئله رو میخواد پنهان بکنه از خانومش. ما نمیدونیم چجوری باید برخورد بکنیم که این مسئله به حساب حاکم نشه رو ما. حرفای پسر بزرگم نمیدونم باید چه برخوردی بکنم، چجوری بهش حالی بکنم که ما با اینا راحتیم، با اینا ارتباطمون قشنگتره، ما هم اینجا
نمیگه
زیادی نداری.
شما
باید بکنم آقای دکتر،
شما بهتر پسر بزرگ 30 سالتون رو بخوابونید و بگید دست و پاشو ببندن، یه چیزایی تو حلقومش بکنید. آخ قربونتون، این همه دخالت برای چی؟ یعنی چی؟ شما اولا یه ایده هایی دارید که یه دختری رو به این دلیل نمیخواید که 2-3 سال بذار بزرگتر بشه، خب پسرتون هم میشه. دوم اون دختر خوبه چون 28 سالشه، اینه 28 سال دخترتون پخته است. بعد باهاش مخالفت کردید، بعد اشکالاتی در اون آغاز سر مسائل مربوط به خواستگاری پیدا شده، ولی به هر حال آخر کار که درستم بوده تن در دادید، تازه به نام زدی، نامزد کردن. حالا شما هنوز دست از مخالفت بر نداشتی؟ یعنی من و شما به عنوان پدر و مادر حق داریم و وظیفه داریم مخالفت خودمون رو اعلام کنیم، اصرارم بکنیم، ازشون هم بخوایم مراجعه کنن با آدم متخصص و بگیم به چه دلایلی هم مخالفیم، ولی بعد از اینکه اونا تصمیم حتمی قطعیشون گرفتن ما 100% باید پشتشون بیستیم، برای که ما میدونیم اشکالاتشون کجاست، مخصوصا کاری بکنیم که اون اشکالات زندگیشون رو به هم نزنه، و الا آدمای بدی هستیم اگر دلمون بخواد اون رابطه به هم بخوره، برای که ما به حرفمون برسیم. شما تو اون زمانی که نظر عقیدتون رو میفرمودید بسیار خوب، ولی اون زمانی که کار به نام زدی کشید و پذیرفتید، به دلیل اینکه موضوع ها و مسائلی اینجا و اونجا پیدا شد، قرار نیست که زندگی اون دوتا رو و بعدم مسائل مشکلاتی به وجود، شما باید همه اونا رو میشستید میریختید دور، چون محبت و مهربونی با دوست هنری نیست، با مخالف و متفاوت و دشمن هنریه. و حالا هم که اونم تو این مسئله نبوده، اختلاف نظر، برداشتای مختلف، حتی اصلا همه کارهای اونا غلط و بد، اصلا من بیش از اون پیش میرم. شما حالا که پسرتون اون آدمو میخواد، اون دوتا دارن با هم ازدواج میخوان بکنن، هیچ اشکالی هم با اون فاصله سنی در اون حد نداره، بهتر بود 3-4 سال بود نه 7 سال، ولی تازه اون اونقدر مهم نیست حالا که با هم آشنا شدن میخوان ازدواج کنن. بنابراین این طرف قضیه، و شما باید از همه طرف از آنچه که خوب است و درست است و دوست دارید بگذارید، برای اینکه رابطه پسرتون رو با نامزدش و با خانواده او درست بکنید که بتونید همه، حالا که در حقیقت به یک اعتبار 3 تا خانواده هستید، شما هستید، اون طرف هم 2 تا خانواده دیگه هستن، هر 3 تا با هم باشن و کنار هم باشن و برادرها با هم باشن و زناشون با هم باشن و ارتباطات هم سر جاشون باشه، شما هم فقط در خارج بیستید و از آنچه که خوب است و میگذره لذتی برید، اگرم مسئله و مشکلی بود براشون حل کنید و رفع کنید، پرسشی داشتن جوابشون رو بدید، اما دخالت نکنید عزیز. ولی شما آخه یه جوری که خودتون مطالب و بیان فرمودید به نظر من میتونه خیلی خطرناک و بد بشه، بیدلیل و بیخود، و بعدم نه تنها به این رابطه آسیب بزنه، فرزند یا فرزندانتون رو تو روابط بعدی اگر تازه فرض کنید چیزی هم اینجا به هم بریزه، تنهایی بهش نیست، تو بقیه موارد هم مسئله ایجاد میکنه. بنابراین من اصلا فکر میکنم شما وظیفتون اینه که حالا که به اینجا رسید محکم پای هر دوتا خانواده بیستید، همه رو با هم آشتی بدید که ماجرای رفت و آمدتون با خانواده احتمالی پسر دومتون با اولی در تضاد قرار نگیره. برای این جنگ ها در حقیقت مثل این که آدم سر چهار راه بره به هم بزنه، فقط دلش خوش باشه به ما $100 خسارت وارد شد، به اونا الحمدلله $2000. خب آخه $100 منم مطرحه، تازه اون $2000 هم بوی خوب و خوشی نداره. بنابراین دیگه دوتا پسر دارید، لطفاً اونا رو طلاق بدید، اونا هم شما رو طلاق بدن، اونا میخوان برن ازدواج کنن. عزیز شما بیش از اندازه به گونه‌ای که خودتون مطرح فرمودید درگیرید و دخالت میکنید. و من بارها عرض کردم من 38 ساله تو این شهر هستم، بزرگترین دلیل جنگ و جدایی و طلاق و از پادر اومدن بچه ها دخالت اطرافیانه.
آقای دکتر من ببخشید ما بین صحبتتون صحبت میکنم، من الان ارتباط پسر بزرگم و با نامزدش که میبینم خیلی لذت میبرم، خیلی با هم گرم و صمیمی هستن، از اینکه پسرم تنها نیست، همدم خودشو پیدا کرده، خیلی خوشحالم. ولی ارتباط خانواده ما با خانواده که در آینده میخواد باشه آیا به ایشون مربوط میشه؟ آیا ما باید چجوری به ایشون بگیم که مثلا ما امروز میخواییم بریم خونه به حساب خانواده نامزد دوست دختر پسرم، ایشون خوشش نمیاد، از این ارتباط خوشش نمیاد، اینه که منو اذیت میکنه.
عزیز من داستان نه نه ببینید، آخه این موضوع دو تا جنبه داره. جنبه اول این است که پسر شما و نامزدش اگر فکر میکنن درسته و خوبه که خانواده شما با خانواده این دختر خانم در ارتباط باشه، باید اونو درست کرد. اون موقع اگر اونا نخواستن یا به دلایلی کم شد یا نشد، هیچ دلیلی نداره که شما با خانواده دوم پسر دومتون این ور اون ور نرید، به کسی هم قرار نیست چیزی رو پنهان کنه. بزرگترین اشتباه در خانواده این داستان راز و سر رو پنهانکاریه. اگر به من بگید که اون خانواده پسر اولتون نمیخوان، شما حتی این است که پسرم ما خوشحال میشیم اونا هم باشن، خوشحال میشیم با اونا رابطه مثل اینا داشته باشیم، تو نامزد ترتیب بدید که این اتفاق بیفته، اونجا هم هر جا بریم به خاطر شما دوتا و اینکه درسته و خوبه ما هم با اونا کنار میم. اگر پسرتون و نامزدش به اینجا رسیدن که اونا نمیخوان، شما که نمیدونید، چون ما با اونا رابطه نداریم، با کسی دیگه هم نمیخوایم رابطه، اونا دیگه بی خود میگن، ولی هیچ پنهان هم نکنید. پسر شما هم اگر مختصر عقل و منطقی داره باید اینو بپذیره. ای داستان اینی که شما میگید، اگر داستان چیز دیگری است و پسر شما اگر حرفای منی میشنید، من میگم مردم به پسر اول شما میگم عزیز، خانواده شما با این ازدواج مخالف بودن ولی حالا اتفاق افتاده، الان من از جانب مادر شما به عنوان وکیل که امیدوارم منو بپذیرن، میگه ما حاضر به همه گونه ارتباط و رابطه با خانواده نامزد تو هستیم، بنابراین تو شرایطی فراهم کن با کمک نامزدت، با باهوشی و زرنگی هر دو دارید، این رابطه رو بهتر و بهتر کنید، بنابراین ما سه تا خانواده باشیم که حالا که هر دوی شما کسی کنارتون هست، ما با سه تا خانواده با هم باشیم و بتونیم بهترین نتیجه رو بگیریم. و درستش هم همینه، به من بگید پسر بزرگ شما، لطفا دقت کنید، پسر بزرگ شما من چی میگه؟
پسر بزرگ من خیلی خوشش میاد که ما در ارتباط باشیم، من و شوهرم هستیم که خیلی این ارتباط باشیم.
بنابراین شما یه تیکت میگیرید، دوتایی میرید ایران.
بله.
مسئله شمایید، قربونتون برم، شما حق این کار ندارید. شما با این کار یه تجاوز دخالتی دارید میکنید که اصلا اخلاقی و انسانی نیست. یعنی چی؟ اصلا اونا، من دیدید با چه فرضی پیش رفتم، اونا کارشون بد و غلط بوده و ای بسا همچنان هست. خب باشه، من دارم تو دنیای زندگی میکنم که دیگران رو باید همون جایی که هستن بفهمم، بپذیرم، نه اینکه مانند اونا باشم، نه اینکه قبولشون داشته باشم، بپذیرم. این اینه، این اینقدر قضا میخوره، این اینقدر قمار میکنه، این اینقدر پول میده برای ماشین، من هیچ کدوم از دار نمیدم. خب من منم اونم اونه. و بنابراین اگر شما این گونه کنید، همه رو کمک کرد نجات دادید و الا ببخشید منو خیلی خودخواهیه. اصلا من میگم پسر شما در ازدواج اشتباه کرد، خانواده اون دختر خانم بدند و بدی کردن، حالا که نامزد شده، حالا که درستش اینه که شما به این رضا دادید، دیگه از سر جنگ و دشمنی برش درمیاد. با چی ثابت کنید؟ برای که اون وقت وقتی بخواد چیزی ثابت کنید، معناش به هم زدن اون زندگیه. شما با اون به هم زدن فرزندتون از پا در میارید. اصلا بذارید ما ازدواج کنن اشتباه باشه جدا بشه. شما مخالفتتونی کردید. ببینید عزیز، امروز روشنه، من جمله‌مو تکرار میکنم، من وظیفه دارم و حق دارم، مسئولیت دارم به پسرم بگم این ازدواج درست نیست. ولی وقتی او اصرار کرد اومد گفت میخوام ازدواج کنم، من 100% پشت سرش میستم که ازدواج شو بکنه. تمام امید من، آرزوی من، دعای من اینه که اون چیزایی که من عیب و ایراد دیدم غلط باشه و نباشه و این دوتا خوشبخت بشن. من که نمیتونم بگیرم بشینم کنار بگم من حالا یه موشی هم میدونم، یه دردسری هم درست میکنم تا اینا جدا بشن، برای که من اینو درست میدم. اون دیگه خیلی تجاوز عزیز به حریم حقوق. متوقف کنین شما و همسرتون. اصلا اونا بدن، نمیگن اصلا بد کردن، بدن، تموم شد. شما خوبی کنین. انسانیت و اخلاق و محبت و مهربونی در این نیست که من با آدم مهربون و انسان برخوردی داشت باشم. مهم اینه که من با آدم نامهربون مهربون باشم. ولی آدم با مهربون مهربون باشه خیلی هنر فرموده. هیچ. اینه که شما تمام این بازی رو تمامش کنید عزیز. بچه‌هاتون هم از پای در نیارید، زندگیاتون رو از هم نپاشید. لطفاً این سی دی چرا ازدواج چرا طلاق، 50 باید و نباید رو شما و همسر گرامیتون بشنوید. یه دنیای دیگری عزیز. یه دنیای دیگه. اگر تو لس آنجلس هستید، من از شما و همسرتون دعوت میکنم اگر اینجا هستید کنفرانس منو مهمون من باشید. فردا شب شروع میشه راجع به عشق و ازدواج و خانواده تشریف بیارید، نه به خاطر خودتون، به خاطر اینکه ببینید با من با دوستان که البته بسیاری هم سن و سال بالا دارن و بچه دارن و عروس دارن و داماد دارن، کاری به اون ندارم، گفتگومون چگونه خواهد بود. تمام شد عزیز اون ماجرا. ما از رانندگی در ایران و پیاده روی در جاده ایران اومدیم افتادیم تو اقیانوس امریکا. اینجا شنا میخواییم و قایق، و اگر بخواییم همچنان با اون اتومبیل و پا راه رفتن بریم اقیانوس، همه غرق میشیم و از پا در میام. بنابراین شما با نهایت محبت و مهربونی این رابطه رو درست کنید که شما نقش و سهمتون در ساختنی نه در خراب کردن و ویران کردن، و امیدوارم چنین کنید. ولی بسیار خوشحال شدم با تون صحبت.
آقای
دکتر
من میتونم یه سوال دیگه
از شما بپرسم؟ بذارید معذرتون خواهش کنم روی خط باشید، شما فکراتون بکنید، با هم گفتگو رو ادامه بدید. شنگ رجمن با ما باشید.
زیبا، محکم، متفاوت. This is Chevrolet. Allen Gwynn Chevrolet در گلندل با انواع مدل های Chevrolet برای آنان که به دنبال لذت و احساس خوب رانندگی با اتومبیل های شیک و پرقدرت هستند. در Allen Gwynn Chevrolet شما برای خریداری و یا لیز از بین صدها اتومبیل نو و یا پری آوند حق انتخاب دارید. پشتوان اعظمی و نیک نظریان در آلن گوین شورلی با آگاهی و تسلط کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط خاص و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی. 818-240-0000 نیک نظریان و پژمان اعظمی با شرایط و قیمت های استثنایی و باور نکردنی برای خرید و یا لیس اتومبیل های شورلی در انتظار شما هستند. 818-240-0000 آلن گوین شورلی مارک آف اکسلنت اوارد وینر.
درود بر شما شنوندگان محترم، هدا کرد هستم و شما دعوت می کنم که در تاریخ چهارشنبه 30 نوامبر در سمینار آقای آنجلو طالبی حضور به هم رسانید. ورود برای عموم آزاد است و از مدعوین با چای، قهوه و شیرینی پذیرایی خواهد شد. محل سمینار کورت یارد بای مریات هتل در شرمن اوکس است و ساعت شروع 6:30 بعد از ظهر. برای رزرو جا لطفاً با من تماس بگیرید. 310 205 9000 310 205-9000 و یا تلفن 818-990-8000 818-990-8000.
درد را درمان کنیم نه همراهی. پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی از پیشرفته ترین مراکز درمانی برای درمان و کنترل درد در آمریکا، با حضور پزشکان مجرب دارای فوق تخصص در پین منیجمنت با 20 سال تجربه، دکتر افشین گرایلی، دکتر مایکل شهبازیان، دکتر شهریار موسوی و دکتر سکات سمال. دردهای مزمن و حاد گردن، شانه، پشت، کمر، زانو و سایر نقاط بدن را برای همیشه درمان و یا کنترل کنید. با قبول تمامی بیمه ها از جمله مدیکر، پی پی او و اچ ام او. مرکز درمان درد پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی در 6 منطقه لگونا هیلز، میشن ویهو، ایرواین، فانتین ولی، اورنج و سان کلمنته. تلفن 949-297-38-38 949-297-38-38. برای صحبت به زبان فارسی بعد از تماس گزینه 3 را انتخاب کنید. درد را درمان کنید نه همراهی.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292. دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-40-40 818-326-40-40.
جلال خالق
سیر ترشی نیست
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
همتا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که طعم تون نداره،
نمیسوزونه
و بوی بد دهان تولید نمیکنه.
تفاوت بلک گارلیک صدف با سیر معمولی مثل تفاوت یک شراب خوب کهنه در مقابل انگور تازه است.
بلک گارلیک صدف یک فرآورده بی نهایت خوشمزه، پرخاصیت
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
صدف را در sadaf.com ببینید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر خیلی ممنونم.
خواهش میکنم.
یه سوالی ازتون داشتم، میخواستم خدمتون بپرسم. ما حدودا 10 ساله که مهاجرت کردیم و تو اینجا، تو این شهری که هستیم، تو کشوری که هستیم، کلن خیلی آدمای زیادی رو نمیشناسیم. ارتباط بین دو تا پسرامون خیلی با هم برامون مهم بوده. من و شوهرم خیلی اهمیت میدادیم که اینا ارتباطشون گرم و صمیمی باشه. اینجوری که ما متوجه شدیم، نامزد پسر اولم خیلی این ارتباط رو تلاش نمیکنه. یعنی چون از خیلی راغب نیست، متوجه شدیم که خیلی راغب نیست به دوست دختر پسر من، این ارتباط رو گهگاهی به هم میزنه. ما چه وظیفه‌ای داریم در رابطه با این ارتباط پسرامون؟ چون بستگی داره به همسرانشون، به این دوتا خانم، دختر خانم. چی کار باید بکنیم؟ چه وظیفه‌ای داریم؟ نگرانیم که میونه اینا فاصله بیفته.
خب ببینید عزیز، من کاملاً به دلیل آشنایی با زمینهای فرهنگی اجتماع ایران میدونم شما کجا ایستادید، کجا هستید، ولی اگر توجه فرموده باشید قسمت قبلی عرض کردم دنیایی است که عوض شده. ازدواجی که قبل ارگانیزیشن بود، سازمان بود، رئیس داشت، معاون داشت، کارمند داشت، فراش و دم در یک کسی نشسته بود داشت، تبدیل شده به ازدواجی که اینستیتوشن و نهاده که هر کسی جای خودش رو داره، قلب جای خودش رو داره، مغز جای خودش رو داره. بنابراین در یه چنین رابطه‌ای شما بهتر است که هیچ نقشی ایفا نکنید، یعنی وارد این صحنه نشید. شما من می‌فرمایید که ما به عنوان پدر مادر دلمون می‌خواست و می‌خواد که دو پسرمون برادران با هم خوب باشن، کاملا حرفتون درسته و امید این است که هم خوب بار اومده باشن، هم خودشون بدن خودشون رو بار آورده باشن و در نتیجه به دلیل اینکه دو برادرند و همدیگر رو دوست دارند و با هم بسیاری جنبه های مشترک دارند با هم رابطه خوبی داشته باشن. به من میفرمایید با اومدن دو تا دختر و خانواده های اونا تو زندگی این رابطه میتونه به هم بریزه؟ حتما عزیز، و حتما هم به هم میریزه. برای اینکه شما فرض رو بر این بگیرید که شما و خواهرتون این ور اون ور میرید، هر یه دفعه 5 نفر دیگه 4 نفر دیگه هم به جمعتون ملحق بشن، معلومه همه چیز به هم میریزه. به من میگید امیدتون این است که این به هم ریختگی حتی در مسیر بهتر باشه، این برادرها بیشتر با هم باشن. ببینید من دو تا برادر دارم. ما تا زمانی که بچه نداشتیم خب با هم ارتباطاتی داشتیم، اما وقتی که اونا آمدند و بچه هاشون اومدن، اگر 52 تا هفته بود ما حتما، یعنی 52 هفته بود در یه سال، ما حتما اگر نه 50 هفتهش تمام شنبه و یه شنبه با هم بودیم، یعنی توی یه خونه بودیم، بر این که 5 تا بچه اینجا بودن و ما 6 نفر، این 11 نفر با دو تا ماشین هم این ور اون ور میرفتیم. نتیجتا ما به خاطر بچه ها رابطمون 10 برابر، یعنی 1000% بیشتر و بهتر شد. بنابراین شما باید امیدوار باشید که در اون مسیر این ماجرا حرکت کنه، و الا برادرها با هم اشکال دارن، عروسا حتما با هم اشکال دارن. ولی اینکه شما به عنوان مادر شوهر و همسرتون به عنوان پدر شوهر وارد این معادله بشید، درست مثل یه اتومبیلیست که وسطش یه چرخ دیگه ای هم بیانیم بزنیم و بنابراین تو اولین پیچ، یعنی با اولین موضوع و مسئله اتومبیل چپ میشه و همه چی به هم میاد. هیچ، شما اگر یه موقع نظری ازتون خواستن گفتن چه کنی، یکیشون اومد گله و شکایتی کرد، کوشش کنید کمکش کنید که برن در مسیر یاری و همکاری با هم و به اون هدف و نتیجه بسیار خوبی برسن که شما به دنبالشید. ولی اینکه شما بخواید نقش ایفا کنید، هرگز. یعنی اون حتما کار رو درست نخواهد کرد، برای اینکه تازه اگر پسران شما مادر و پدرشون دوست داشته باشن، معلوم نیست که اون دخترها حتی مادر پدر خودشون دوست داشته باشن، چه رسه به اینکه بخوان شما رو دوست داشته باشن. و روزی که اون عامل محبت و دوستی نیست، از توش چیزی ساخته نمیشه. بنابراین شما عروستونن، درسته ما برخی از وقت به تظاهر میگیم دخترمونه، از دخترمونم نزدیکتره، حالا کاری ندارم، استثنام پیدا میشه برای نشون رو اون دختر چقدر دوره، نه عروس نزدیکه، ولی حالا اون بحثا بکنه، اونا دو تا قریبند عزیز با دو تا خانواده متفاوت، اصلا دو تا جنس متفاوتن. شما دو تا پسر دارید، اونا دو تا زنن و دخترن، حتی با هم مسئله پیدا میکنن. حالا دو تا احتمال هست در یه زمینه یا بیشتر زمینه، و امیدوارم همه زمینه برادرها رو به هم نزدیکتر کنن و همونطور که خدمتتون هستم همه چی بهتر میشه. احتمال بیشترش اینه که در یه زمینه‌ای یا زمینه‌های فراوانی با هم اشکال اختلاف پیدا کنن و این یه واقعیته. بعدم برادران و پسران شما یه روزی نیازشون همونطور که به شما نیاز مرگ و زندگی بوده و نیاز ارگانیک بوده که اگر نبود بچه‌ها از پا در میومدن، نیاز اونا در کودکی با هم بودن و با هم خوب بودن عامل مهمی در ساختن ماست. ولی در بزرگسالی نه، اونایی که برادر ندارن، اونایی که خواهر ندارن، اونایی که در دو تا کشور متفاوتن که از پا در نیومدن، که شما حالا نگران این باشید که ما چون اونو میخواستیم شاید نشه، بله و بذارید نشه، بعد ببینید چجوری میتونید اگر این اتفاق افتاد حلش کنید. بذارید من ببینم کی مریض میشم برم دکتر، ولی من از قبل که نمیتونم برم دکتر بگم یه مقدار دارو بده، یه چند تا جراحی هم رو من بکن، در حالی که هیچ جای من ای و ایرادی نداره. اینه که اصلا خودتون اینقدر نگران نکنید. شما اومدید ده سالی است که فرمودید مهاجرت. یه مقداری کم کاری، نمیخوام بگم بیکاری، کم کاری. یه کارایی پیدا کنید، با یه آدمای همسن و سالتون درگیر بشید. حتی با خانواده‌های عروساتون یا عروسای آیندهتون درگیر بشید، با اونا باشید، بچه‌ها رو به حال خودشون رها کنید. و بعدم اگر موضوع و مسئله پیدا شد، درست مثل که اگر هر کدوم از بچه‌هاتون بیان خدمتتون بگن مادر من سنگ کلیه دارم یا من فشار خون دارم، شما معالجهشون میکنید؟ خب میگید برو دکتر قربونت برم. شما اگر با موضوع و مسئله روبرو شدید که در حد شماست، به شما مربوطه، کمک بکنید. و الا حرف این است که خودتون با هم صحبت کنید، با یک کسی که میدونه صحبت کنید، برید پروی متخصص، حالا هر چه که هست. اینه که شما از صحنه برید بیرون، ولی اینکه شما بخواید این نقش رو داشته باشید. دو تا شاه پسر دارم، دو تا گل پسر دارم، مثل دسته گلم بارشون آوردم، میخوام قصدی هم ندارم، عروسام هم دوست دارم، من که دختر نداشتم، اینا جای دختر من هستن. اما بعدم بخواید مادری بکنید، نمیگم غیر ما، مادری بکنید که توش کنترل و مالکیت باشه، همه چیز از هم پاشیده میشه. حتی وقتی همه تصمیم‌ها و نظریات شما درسته عزیز، حتی وقتی تمام نظر و تصمیم شما درسته، چه رسه به این که ای بسا نباشه و ای بسا شما مال یه دوره دیگری هستید. ما مسئله که من با دو تا پسرم، معلومه که در بسیاری از موارد من باید اینقدر به خودم فشار بیارم، اینقدر دورورم نگاه کنم که حتی بفهمم چی میگن، بفهمم چی میگن، چه رسه به این که من بخوام براشون تصمیم بگیرم و من بخوام راهنماشون باشم. ممکنه توی مواردی بتونم نظرمو بدم و شاید نظر من بهتر و درست باشه، اما نه تو همه این موارد. بعدم من که نمیشنم برای اتفاق نیفتاده کاری بکنم و بعدم زمینهشو نمیسازم. نه، شما اگر بخواید نقشی رو داشته باشید که در خانواده‌های سنتیه، نقشی رو داشته باشید در خانواده‌هایی است که اساسش بر خانواده گسترده extended family، کار خرابه. ما امروز از در علمی میدونیم خانواده سالم خانواده هستی نیوکلیر فامیلی، زن و شوهر و بچه ها. این تنها جایی است که زن و شوهر میتونن خوشبخت، سلامت، با موفقیت زندگی کنن، دو تا آدم رشد کنن. ما میدونیم در تنها خانواده ای که بچه سالم میشه درست کرد، خانواده هستی است، زن و شوهر و بچه ها. حضور و وجود دیگران همیشه بد است و غلط، حتی وقتی اونا بهترینن. چه رسه به این که غالب اوقات نمیتونه چنین باشه. نتیجتا شما درست مثل آدمایی که یه برنامه اجرا میکنن و ما میشینیم براشون دست میزنیم، شما باید امیدتون این باشه که بهترین برنامه باشه و شما بیشترین و بالاترین دستتون رو بزنید. اما برای رفتن به اونجا شما رفتید پول دادید، هر جا از شما کاری خواستن، نظری خواستن، دخالتی خواستن، حتما بکنید به گونه‌ای که فکر کنید خوب است و درست. اما اینکه نگران باشید که بچه‌های من ممکنه به خاطر ازدواجشون رابطه‌شون با همدیگه کم بشه یا بد بشه یا خراب بشه، در حالی که به مقدار زیادی احتمالش هست، برای که دو تا چیز متفاوت عزیز. یعنی حرفی که میزنی نگرانی که شما دارید، به نظر من نگرانی واقعی است، ولی این یه واقعیت. درست میشه که من برگردم بگم شما بگید من این بچه تو شکر من بود، همیشه با من بود، بعد تازه وقتی متولد شد همیشه تو بغل من بود، ولی حالا پشت اومده امریکا، ای بس من یه سالم ندیدمش. خب برای که این یه واقعیته، ما نمیتونیم برگردیم به اون گذشته‌ای که بوده. به همجاست که اریک فروم یه جمله قشنگی داره، میگه اگر کودک انسانی در لحظه‌ای که متولد شد میدونست یه روز از مادرش جدا میشه، از وحشت همون موقع میمرد. این ماجرای جدایی که به دنبال خودش separation individuationه، یعنی از مرحله جدایی به فردیت میرسه، موضوع استقلال و آزادی و رشد انسانه. اجتناب ناپذیر. شما نگاه کنید به حیوانات، یه گنجش بچه‌ش اونگونه مواظبت و مراقبت میکنه، شما نزدیک لونش بشید، فقط شما نگاه کنید به اون گنجش که نر تمجوری صدا میکنه، باور نکردنی، یعنی زجه میزنه و وحشت میکنه تا اینکه شما از لانش دور بشید. اما همونقدر که بچه‌ش به یه جایی رسید که پروباری داشت، حرکتش میده، پرتش میکنه بیرون که بره زندگی کنه، که بره دنبال کارش. طبیعت قاعده و قانونش اینه. مسئله نیست بگیم اونا حیوانه، اتفاقا طبیعته، ما رو این طبیعت ساخته، ما غیر طبیعی نیستیم. به علاوه رابطه و رفتار مبتنی بر محبت و دوستی و یاری و همکاری و رعایت و اینا حتما درسته، ولی اینکه من شما بخوایم نقشی داشته باشیم، جایگاهی داشته باشیم، دخالتی بکنیم، حتما اشتباه است. برای که درست مثل اینه که من و شما وقتی فرزندمون تو اتاق عمل جراحیه، من و شما بپرین تو بگیم من برگردم میگم به عنوان پدر کی از من نزدیکتر به بچم، شما به عنوان مادر بفرمایید به دکترها و جراح و پرستارا بگید برید کنار، شما چقدر این بچه‌ها رو دوست دارید، اصلا قابل مقایسه با ما هستید، ما میخوایم جراحیشون رو بکنیم، خب ما بچه‌مون رو میکشیم. بنابراین شما فقط امیدوار به بهترین باشید، آماده برای انجام هر کاری باشید، هر جام که فکر میکنید حرفی مطمئن دارید، در مسیر این دوستی و محبت مادام که فرزندان شما با اون دختر خانم ها هستن، مادام که اون چهارتا با هم هستن، خوشحال از اون باشید. و اگر این نیت رو داشته باشید، یک، اون چهار رو به سمت خودتون میارید و خانواده رو، جایگاه و پایگاهی رو پیدا میکنید که به عنوان یه پدر و مادر هستید، ارزش و اهمیتی پیدا میکنید که باید داشته باشید، و اگر یه زمانی حتی به غلط حرفی بزنید، اونا به خاطر اینکه شما رو دوست دارن و براشون مهمید بهش توجه میکنن، چرا وقتی که حرفتون درسته و خوبه. بنابراین اصلا خودتون اذیت نکنید عزیز. ولی من و شما، ما تو دنیایی هستیم که دنیای قید و بند و محرومیت و محدودیته، ما یه حدی میتونیم یه کاری بکنیم و اون حد رو باید بدونیم و بشناسیم. موضوع اصلی و اساسی اینه. من همیشه یه لیوان کاغذی دستم میگیرم، میگم این زندگیه، آدم میتونه درست بگیرتش و درست میگیرمش، کج و راستش هم میکنم درسته، اما برخی از وقت شل میگیرمش از دستم میفته، ولی یه زمانی هم که خیلی محکم گرفتمش اون لیوانو پاره میکنم. به همین جهت که ماجرای مسئولیت در زندگی کردن شما رو جوی صحبت کنین، مسئولیت یه نقطه درستی داره، مثل درجه حرارت بدنه که 37ش درسته، 27ش میکشه، 47ش هم میکشه. به همین جهت که شما به اندازه اونو نگه دارید، این نقش رو با توانایی هوشی که در شما میبینم، مهربونی و میلی که در شما میبینم، اونو میتونین انجام بدید. بنابراین کنارشون باشید، مثل کسی که حامیشونه، مواظبشونه، مراقبشونه، همون گونه که بودید، همون گونه که بودید، و بگذارید اونا کار خودشونو بکنن، هر جام که شما لازم شد کمکی بکنید، و اون وقت است که میبینید همه چیز به بهترین صورت ممکن میاد، تا اینکه شما نگران باشید و به خاطر اون نگرانی بخواید دخالتی بکنید و از اون طریق بیشترین و بدترین آسیب رو به عزیزانتون و آنچه که زندگی خوبه بزنید. به هر حال بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم و ممنونم از شرکتتون در برنامه.
آقای دکتر، واقعا شما 10 سال زندگی منو از این رو به اون رو کردید. ازتون واقعا ممنونم.
سپاسگزارم. لطف دارید عزیز. مواظب باشید. خودتون و همسرتون و بچهای خوب و گلتون باشید. خوشحال شدم.
خیلی ممنون. خداحافظ.
خدا نگهدار. شنگون ارجمند با ما باشید.
Major HH لایحه درخواست هتل هیلتون برای ساخت برج جدید در بیورلی هیلز است. در این لایحه یکی از اهداف بزرگ این پروژه، احداث باغ و پارک عمومی برای شهروندان و بازدید کنندگان بیورلی هیلز عنوان شده است. اما ساعات و میزان دسترسی مردم به این پارک فقط به تصمیم مالک پروژه، یعنی هیلتون، بستگی دارد. این یعنی هیلتون قادر خواهد بود درهای این پارک را به روی مردم ببندد و از آن برای برگزاری ایونت و مراسم مختلف و کسب درآمد چندین میلیونی استفاده کند. آینده و حفظ بیورلی هیلز در دستان ماست. همگی به لایحه میجر ایچ ایچ نه میگوییم. Say no to میجر ایچ ایچ. این مطلب را با دوستان و همسایگان خود در میان بگذارید.
Paid for by Beverly Hills residents and businesses to preserve our city. No one HH. Sponsored by 1 Beverly Hills Properties LLC and Athens BH Development LLC with major funding from Lakeshore East Parcel PLC. See www.beverlyhills.org for campaign funding information.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
من مایکل پیمانکید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمانکید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
در سفر به ایران با خرید بلیط از سیروس تراول از تمام مزایای شرکت هواپیمایی امارات بهره‌مند شوید. تغییر تاریخ برگشت بلیط بدون جریمه. برای اولین بار تماشای رایگان فیلم‌های ایرانی در داخل هواپیما و استراحت و پذیرایی در سالن تشریفات فرودگاه مرحبا لانج. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 سیروس تراول مزایای ویژه استفاده از هواپیمایی امارات را یک جا به شما تقدیم می کند. SiriusTravel.com.
اگر از برنامه ریزی های مالیتان راضی و مطمئن نیستید، بهتر است از کمک یک ادوایزر آگاه و با تجربه استفاده کنید. برای مشاوره و بررسی شرایط مالی خود با من فرانکلین مهری CFP تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 وبسایت franklinmohri.com. سرمایه گذاری و مشاوره های مالی توسط شرکت میوچوال اف اوماها اینوستر سرویسز اینک ارائه می شود. عضو فینرا SIPC.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اون که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، یادآور میشم که فردا شب پنجشنبه 13 اکتبر کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده رو برای همه دوستان، هم از این که ازدواج کردن یا نکردن و در شرف ازدواجند یا به هر حال در زندگی زناشویی خواهم داشت. این کنفرانس 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. بنابراین فردا شب 13 اکتبر از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده است. همچنین روز 29 و 30 اکتبر در تورنتو کانادا کنفرانس 13 ساعته کودک درون رو با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی خواهم داشت. من یادآور میشم که سفر 3 شب و 3 روزه ما از 24 تا 27 فوریه که کشتی کارناوال رو چارتر کردیم با 2613 نفر همچنان برپاس. نزدیک به نیمی از اون فروش رفته. بیش از 1000 و چند صد نفر از دوستان رو همکنون داریم و مطمئناً به زودی سولد آوت خواهد شد. ولی از اونجایی که میتونید تا آخر اکتبر اگر نخواستید اون رو پس بدید و کل پولتون رو دریافت کنید، مگر کردیت کارت از 4% اون کم میشه، لطفاً هر چه زودتر اقدام بفرمایید. البته اگر مایلید قیمت ها هم افزایش پیدا میکنه و نه کاهش، این است که بهتر است در این باره تصمیمتون رو بگیرید. اگر خواستید با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس گیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام جناب دکتر، وقتتون بخیر.
خواهش کنم بفرمایید.
من خیلی خلاصه وضعیتمو براتون شرح بدم و سوالمو ازتون بپرسم.
بفرمایید.
من فرزند دوم یک خانواده هستم با 5 سال اختلاف سن، کوچیک 28 ساله. در خانواده بزرگ شدم که پدر عصبی و عصبانی دارم. در تمام عمرم میتونم بگم همیشه شاهد دعواهای شدید و دامستیک وایلنس بودیم. به خاطر این دعواها و مهاجرت خواهر من به آمریکا و همچنین فکر میکنم یه سری مسائل ژنتیکی، مادر من دچار بیماری پارکینسون شده، البته فعلا کنترل شده و خفیف، و همچنین در شرایط عصبی فشار عصبی هم که بالا باشه لکنت زبان میگیره. همچنین مادر من یه حساسیت بیش از اندازه، حالت اوور پروتکتیو به من داره، به این صورت که مثلا میگم قدیم که بچه بودم فقط یه وزن سنگین قرار بود جا به جا بشه سریع کنار من قرار میگرفت که مثلا با من اون وزن رو جا به جا بکنه که نکنه من کمر درد نگیرم، یا مثلا رانندگی منو قبول نداشت، هر جای جدید میخواستم برم میگفت نمیتونی با آژانس برو و من استراب میگیرم، ممکن تصادف کنی و این حرفا. خودم فکر میکنم که سلف استیم ندارم، سلف کانفیدنس مثبت ندارم، دچار انگزایتی و شاید انگزایتی دیسوردر هم هستم، تپش قلب زیاد میگیرم و استراب از نگرانی های رویدادهای فعلی و آینده هم دارم. همچنین فکر میکنم آدمی هستم که تصمیم میگیرم و با بازی در بردن در حرف زدن با دیگران میخوام نظرم رو به اونها بقبولونم و نهایتا اگر چیزی خراب بشه از مسئولیتشون خالی بکنم. در دوره تحصیلات تونستم تو ایران در بهترین دانشگاه ایران تا مقطع ارشد تحصیل کنم و بعد تصمیم گرفتم به خاطر رشد و تعالی و چالش بیشتر و شاید هم به خاطر اینکه نمیخواستم ایران باشم دیگه تصمیم گرفتم بیام آمریکا.
ببخش عزیزم، رشته تحصیلی لیسانس و فوق لیسانستون در ایران چه بوده؟
من برق خوندم.
اوکی عزیز.
بله. بعد اپلای که کردم تونستم توی یکی از 8 دانشگاه تاپ آمریکا پذیرش بگیرم، یکی از آیوی لیگ اسکول ها، و اومدم اینجا. اما مشکل من از
ببخش عزیز، ببخش، چه مدتی هست آمریکایی؟
من حدود 2 ماه هستش.
اوکی عزیز.
مشکل از وقت جدید شدت میگیره که هفته دوم که من رسیدم مادر من تصمیم به جدایی میگیره و این وسط تمام شد بگم اون فشار استرس به نوعی به من و خواهرم منتقل میشه. مثلا زنگ زنگ که میگم مثلا پدر من زنگ میزنه که میگه من اگر مادر جدا بشه من تو باید برگردی ایران، من میخوام برم خودم بیمارستان روانی بستری بکنم و تو باید کنترل مال و اموال رو به عهده بگیری. و فعلا هم جفتشون پیش مشاور دارم میدن و تراپی دارم میگیرن، ولی خب هر بار یه صحبت جدیدی میشه. حالا سوال من دقیقا اینه، من خب با علم به این که میدونستم آمریکا و این قربت قرار چالش باشه و همچنین سختی های خاص خودشو داره، ولی با توجه به ویژگی‌های روانی که خودم دارم احتمالاً شاید الان برام خیلی سخت شده، مثلا به این صورت که هر روز میتونم بگم burst into tears میشم، ابدا سوشالایزینگ نمی کنم، با اینکه الان در زمینه درسی دارم خوب کار میکنم، ولی همونطور که گفتم انگزایتی دارم و همش فکر میکنم که الان که استاد من مثلا نخواد که دیگه بگی تو ریسرچ خوب نمی کنی و فاندینگ قطع بشه و مجبور بشم برگردم بیان. سوال من از شما اینه که آیا اولا که اصلا با توجه به این روحیاتی که من خدمتتون گفتم، آیا تصمیم مهاجرت یعنی تحصیلی اومدن آمریکا درست بوده یا خیر؟ و اگر درست بوده با توجه به این شرایط، آیا موندن در آمریکا چه تبعاتی داره و برگشتن به این
آمریکا؟ آکه عزیزم ببین قربونت، اولا نشون حرفای تو نشون دهنده توانایی های فوق العاده ذهنی تو، بهره هوشی بسیار بالای تو و مهمتر از اون خوب بودن و مهربون بودن و انسان بودن تو، یعنی یک کسی هستی با یه چنین توانایی های. حرف من خیلی تنده، نمیدونم اذیتت بکنه یا نکنه، بگذار هر کاری پدر و مادر میخوان بکنن، مطلقا به تو مربوط نیست، اصلا هم اهمیت نداره. دو تا آدم
گیر
نه الان من میتونم تو رو قطعت کنم، وارد بازی نکنم، اشکال تویی. چرا دارم با این قطعیت با تو صحبت میکنم عزیز من؟ تو فقط میتونی به این آتش دامن بزنی و بری براش هیزم بیاری و بنزین روش بریزی بدون که هیچ فایده ای نداشته باشی، به تو هیچ مربوط نیست. گفتم اذیتت میخوام بکنم، امیدوارم خیلی اذیت نشی. دو تا آدم گرفتاره، بیماره، درب و داغون که فقط با بهره هوشی بالا یا یکیشون یا هر دوشون دمار از روزگار خودشون و دیگران در آوردن، از جمله بچه هاشون، میخوان هر گونه خودشون را آتیش بزنن یا نزنن به تو مربوط نیست. حتی برای تو نباید اونقدر مهم باشه که اگر این خبر رو که هر اندازه بد باشه درباره یه غریبه بشنوی. تمومش کن عزیز، این بند ناف رو ببر، از این گرفتاری و بیماری که سرایت داره و تو رو از پا در میاره، مسئولیت اخلاقی انسانیش هم با من. اون دنیا من میستم ازت دفاع میکنم، تمامش کن. کوری کری لالی، ببخشین حرف آخر رو، خری کوری کری لالی خری در گفتگوهای تلفنی با اونا گویی اصلا دارن در فیلم تعریف میکنن، نه اهمیت بده نه نظر بده، یا ایدارن خواهد نظر بده، کردن نکردن. یعنی اینقدر تو در این زمینه قربانی هستی و اینقدر هر حرف و کار تو که حتی نظر درست باشه بیفایده و بیاثر هست، که درست مثل این که من بگی فلانی هوای لس آنجلس چطوره، بگم یک کمی سرد شده، بگی من الان بخاری روشن میکنم تو جایی که هستی و هوای اتاقم رو گرم میکنم، میفرستم گرما رو برای لس آنجلس که شماها که من دوستتون دارم سردتون نشه. اگر تو میخوای همچی پرت و پلای بگی دخالت تو کار اونا بکن، اصلا هم تو رو نمیتونن درگیر کنن، شما گوشی رو برمیدارید وقتی بهتون زنگ میزنید دلت میخواد، اولا بیشتر اوقات نباش، کار دارم فلان، جواب نده. هر چی گفتم فکر دارم برای قصه یه فیلم رو تعریف میکنم، نه تا تأثیر قرار بگیر، نه مهم گریه کنن، نه مهم توهین کنن، نه ممکن برگردن بگن که تو رو باید برگردی. اصلا من همینجوری ما تو مبهوت موندم که چطور اونها این حرف رو میزنن، ولی مجبورم اینم به تو بگم عزیز که تو هم این حرفا رو میپذیری. چرا میگم دوتا بدبختی ملت ایران دارن؟ وابستگی و مهطلبیه. این وابستگی ها که ما به همه چیز پدر مادر اون چسبیدیم و این کوشش برای این که نشون بدیم خوبیم دمار از روزگار مادر آورده. رها کن عزیز. من وقتی که مادرم زنده بود که حرفایی هم میزد، برخی از قرد پلوش میرفتم داستان تعریف میکرد و این داستان ها اولا عادی بود، من اصلا گوش نمیدادم، من فقط جمله آخرشو که میگفت افتاد و شکست گفتم افتاد و شکست، اصلا مثلا موضوع چیه، به من چه مربوطه، او یه دنیایی داره برای خودش، من هیچ تأثیری توش ندارم، هیچ نقشی ندارم، هیچ کاری نمیتونم بکنم، من برای چی خودم رو اذیت کنم؟ دو تا آدم دارن غرق میشن، هیچ کاری نمیتونم بکنم، من بپرم برم غرق بشن؟ میخوام چیه ثابت کنم؟ بنابراین حرفی که به تو میزنم همین گونه نیست عزیز. تمامش کن، تو بی خودی نه خود تو مسئول بدون، نه مقصر بدون، نه گناهکار بدون، نه بخوای ثابت کنی پسر خوبی هستی، نه بخوای ثابت کنی آدم خوبی هستی. تو به اندازه کافی مسئله و مشکل داری، دو ماه آمدی خیلی داری، بنابراین کوشش کن با آرامش. اما مجبورم یه حرف دیگه هم به تو بزنم. این امریکایی که تو اومدی، حتی تو رشته که تو خوندی، استادا، اگر ما قاعده بازی رو باشون رعایت کنیم، نه بدن، نه تو رو آزار میدن، نه اذیتت میکنن، نه خطر تو رو تهدید. اصلا بیا بریم تو بدترین سناریو، اصلا با اون استادت نمیسازی و از میای بیرون میری یه جای دیگه. عزیز تو با این همه توانت دکتراتو تو امریکا میگیری، از دانشگاه معتبری میگیری، یا آدم دانشمند آگاهی خواهی بود، هر جا تو محیط آموزشی میخوای بری یا غیر آموزشی هم میتونی موفق بشی از نظر علمی و درسی، مثلا تردید ندارم. این درست نیست که من بگی آفتاب طلوع میکنه یا غروب میکنه، به همین اندازه مطمئنم که در مورد تو هستم با این همه توانایی ها تو این شرایطی که تو داشتی عزیز. بنابراین اونم نگران باش، برای چی؟ هیچ اتفاقی نمیفته. شما لطفا اگر نشنیدی سیدی استراب و استرس منو حتما بشنو، حتی افسردگی و خشم و از فحوای کلامت میدونم با واژه های من کمی آشنایی، ای شنیدی یه دفعه دیگه قربونت، اصلا برای چی خودتو اذیت میکنی؟ هیچ خطری تو رو تهدید نمیکنه. تو به من میگی که 5 سال دیگه 7 سال دیگه کجام؟ میگم در بالاترین مدرک علمی و دانشگاهی که تو میتونی داشته باشی، که هر کسی تو این دنیا میتونه داشته باشه، بالاترین. تموم شد. بنابراین نه جایی برای نگرانی تو. اصلا تو اگر فرزند من بودی، حرف من این بود که 1,000,000 به این فکر نمی کنم که ایبا ایرادی در کار تو پیدا میشه یا خواهد شد. اصلا معناش نیست که تو اون دانشگاهی مونی، اصلا معناش نیست که از اون دانشگاه اخراج نمیشی، ولی فرقش چیه؟ میره یه جایی دیگه. در اینکه تکلیفت روشنه قربونه. مثل که کسی به من بگه تو الان حرف نزن. خب حرف نمیزن، ولی حرف که بلدم بزنم. بنابراین اصلا خودتو اذیت نکن، نه تو کار اونا اصلا دخالتی کن و نه حالا که اومدی اینجا کوشش کن دوربرت رو بشناسی، این دنیای تازه رو بشناسی، یه ذره از زیبایی‌هاش لذت ببری، خودتو در یه شرایطی قرار بدی که موجب شادی و خوشحالی میشه، تا اینکه بگیری بشینی ببینی که بابات به مامانت چه گفت، و بابات داره چه تهدیدی به اون میکنه یا به تو میکنه یا به خواهرت میکنه. به خواهر عزیزتم بگو این دوتا آدمن، مستقل، آزاد، عاقل، بالغ. پدر و مادر ما بذار هر جور میخوان پدر و مادر همدیگر رو در بیارن یا در نیارن، هیچ فرقی هم نمیکنه. چون اگر تو بخوای به خاطر شادی و لذت و رضایت اونا هم خوشحال بشی، کار دست خودت میدی. ببند این در رو عزیز، به گونه ای که تو برای من توصیف کردی اصلا نمیگم قطع رابطه کن، اهمیت نده، اصلا مهم نیست. اینا هر وقت به تو تلفن کردن لطفا یاد این جمله من باش، یه فیلمی است که دارن تعریف میکنن. تام نه وقت داری نه حوصله، ولی از سر رعایت آداب و احترام و حرمت پدر و مادر میشنویشون. و همین اظهار عقیده و نظرم نمی کنی، نمی فهمم، نمی دونم، متاسفم، خیلی متاسفم، واقعا ناراحت شدم، ولی نشو. اگه ناراحت بشی به خودت حتی به اونو آسیب زدی. هیچ، راه کن.
درسته. جمعه که با توجه به این مشکلات روحی کم که بهتون گفتم، اینا ممکن نیست منو توقف کنه در اینجا، چون من
اصلا تو عزیز آزاد شدی قربونت. تو دو تا زندان بودی، یکی زندان خانوادت، یکی زندان ایران، برای یه تیپی مثل تو با این بهوش و توانایی ها. بعد از این مدتی متوجه میشی محیط برات غریبه و ناشناخته است، ولی اصلا جای بدی نیست. من محیط دانشگاهی هم ایران بودم، من دو تا فوق لیسانسم اونجا گرفتم، یه فوق لیسانس و دکترامو اینجا اصلا مسئله تو نیست. رشته های شما یه رشته های کمی متفاوت از رشته، ولی اگر تو رشته های من بودی که مثلا بنوز این 1000م نگران هیچی برای تو نبودم. ولی حتی میگم برفرض که چنین بشه، اصلا این درست میشه که با آدم فرض کنید این قضا رو ندن، این قضای دیگه میدن، این لباس رو آدم پیدا نکنه، اون لباس پیدا میکنه، این کفش نبود، اون کفش، از چه فرقی میکنه؟ بعدم نگرانی برای چی عزیز؟ من همین، تو اگر با من آشنایی میدونی ابدا دوست ندارم کسی رو لیلی بلالاش بذارم، اصلا دوست ندارم به کسی بگم همه چی خوبه، همه چی درسته، همه چی خوب میشه، ماشاءالله، ایشالله، اصلا این حرفا رو بلد نیستم. ولی تو وقتی که برای من حرف میزنی، تو وقتی جایگاه پایگاه خودت رو میگی، تکلیف من روشنه. من دارم به تو میگم 5 سال دیگه، 7 سال دیگه خودت خواهی دید. وقتی به 35 سالگی میرسی، میبینی بالاترین جایی هستی که میتونستی باشی و دیگران میتونن باشن و تو اونجایی. از نظر علمی من چیز دیگر الان درباره تو نمیدونم، ولی از نظر علمی و جایگاه علمی و مدرکت و جایگاه اگر دانشگاهی هستی یا اگر توی صنعتی هستی، تو اون صنعت ایران باشی یا آمریکا باشی فرقی نمیکنه. تکلیف روشنه عزیز. بنابراین مثل این که من برگردم به تو بگم ببین یه ذره نگرانم فردا که میام تو برنامه ها فارسیم خوب نباشه، آبروریزی کنم، نفهمم چی میگم، سوالا رو جواب ندم، یه چیزی بشه، همه رادیو رو خاموش کنن، بعد همه تلفن کنن فوش بده، این بعد اینقدر راحتم از اصلا یعنی چی؟ من برای چی نگران این باشم عزیز؟ اصلا جایی نداره. خودت میدونی کی هستی، خودت میدونی امتحانا رو دادی، درسته در دل تو طوفانه، درسته تو دل تو قوقاست، ولی نتیجه امتحانات درسته و نتیجه کار درسته و این نشون میده که تو باید کمک بگیری که داخلت رو هم آروم کنی و این کمک رو میتونی بگیری. امریکا اومدی، هر آدم سالمی وقتی بیفته توی اقیانوس امریکا دست و پا میزنه، به هم میریزه، نگران میشه. تو بذار 6 ماه بگذاری، برای 6 ماه آخیش چقدر راحت شدن. بنابراین درس تو بخون، دنبال جایی باش که شاده، لذت بخشه. هر وقت تو خونه بیکار بودی اصلا نمیخوام اخبار ببینی، فیلم های خنده دار، گفتگوهای مسخره، این کمدین ها که هستن، اگر نمیخوای یه چیزای ایرانی پیدا کن که باش شاد و خوشحال میشی، نه ترانه های غم انگیز بگذار، یه مقدار شرانه هایی که توش قره. اگر تو قر بدی زندگی رو بردی، ای قور بزنی کار تمومه. اصلا هم نگرانه هیچی، لطفا نه، هیچ اتفاق بدی هم نمیفته. تازه برفرض محالم که هر اتفاقی بیفته، افتاد که افتاد، تو توانایی مقابله با اونو داری. برابر این مواظب خودت باش، نگران نباش. تو جاد اینجاست، باید دکتراتو بگیری، 100% راه دیگه، گزینه دیگه، آپشنی هم نداری. خوشحال شدم با صحبت
کردم.
خدا شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
رستوران ارکیده در ولی با 22 سال سابقه در امور کیترینگ بهترین و مناسبترین پکیج های کیترینگ خود را با قیمت های استثنایی ارائه می دهد. سفارش غذا برای 20 نفر فقط $175 شامل کباب، جوجه کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. غذای سفارشی شما در جعبه های کاملا سیلد عرضه می شود که ساعت ها غذا در آن گرم باقی خواهد ماند. رستوران ارکیده تقاطع ونچورا بولوارد و کوربین. تلفن 818-343-3204 www.orchidgrillandkebab.com
818-343-3204. ببینم تو چرا اینقدر نگرانی؟ این کاغذ ما غذا جیه تو دستیم
چه میدونم بابا، صد جور نامه و آگهی از شرکت های مختلف برای من که چند ماه دیگه 65 سالم میشه، موندم کدوم رو انتخاب کنم.
این که فکر کردن نداره، خود زنگ بزن به صوفی. هم من هم همسرم با بیمه صوفی تماس گرفتیم، اونا برامون هم بیمه مدیکر هم بیمه مکمل گرفتن. تازه کارت عضویت رایگان جیم هم همراهش اومد.
چه جالب،
با این بیمه دیگه میتونیم به هر دکتری که دلمون میخواد مراجعه کنیم. تازه هیچ مبلغی هم پرداخت نمی کنیم، از این بهتر میشه.
فکر خوبیه، شمارش چی بود؟
818-933-4-0 بیمه صوفی
818-933-4-0 License number 0F00747
چهارم زنگ بزن به صوفی.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential?
دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من دکتر هلن ما، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
ساکنان محترم شهر بیولی هیلز توجه فرمایید. شما قضاوت کنید. رأی منفی نو به پروژه HH دو ساختمان کاندومینیوم، یکی 18 طبقه و دیگری 8 طبقه بدون پارک. رأی مثبت Yes on HH، یک پارک بسیار زیبا به بزرگی زمین فوتبال، دو ساعت پارکینگ رایگان، فقط یک کاندومینیوم 26 طبقه و 33 میلیون دلار درآمد بیشتر برای شهر بیولی هیلز. به کدام اعتماد دارید؟ یک شرکت بزرگ خارجی ناشناس و یا همسایه بیش از 62 سال شما و بزرگترین تکس پیر به شهر بیولی هیلز، هیلتون هتل؟ قلبن میدانید به کدام رای میدهید. ووت یس اون اچ اچ. هزینه این پیام توسط لایحه یس اون اچ اچ شهروندان برای پارک بیولی هیلز و فضای باز و همچنین تقبل هزینه بیشتر توسط اویسیز وستیلتی و بیولی هیلتون پرداخت شده است. برای اطلاع بیشتر از هزینه های این کمپین به سایت www www.beverlyhills.org مراجعه کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید خانم. سلام بفرمایید.
من یه سوال داشتم، هم من هم شوهرم الان با هم دیگه کنار هم نشستیم، در مورد دو تا بچه داریم.
میشه کمی بلندتر صحبت کنید؟ ممنونتون میشم عزیز.
بله، یه دو تا بچه داریم، یکی 6 سالشه یکیش 9 ماهشه.
پسر یا دختر؟
پسرشون دخترم.
هر دوی شما چند سالتون عزیز؟
من 36 سالمه، شوهرم 45 سالشه.
هر دو چی خوندی چه میکنی؟
من روانشناسی خوندم، در این حال early childhood education science supervisor و شوهرم dentist هستش.
بله میفرمودی.
بله. ما بعضی وقتا به خاطر اینکه خب دو تا بچه داریم، هر دو تاشون هم دوست داریم خوشحال و توی باشن که خودمون هم خوشحال باشیم اونا هم خوشحال باشن، من تصمیم گرفتم که خونه بمونم و بچه ها تکیه بکنم. و این کارو کردم و سعیم میکنم که کاری که انجام میدم توش خوب باشم، به نفع اصلا از بچه ها مواظبت میکنم. حالا شوهرم هم همینطور، اونم بیرون کار میکنه، خوبم از ما تکر میکنه. بعضی وقتا خب لازم داریم هر دو تامون بریم بیرون به اصطلاح دیت نایت بریم، ولی بزرگه هیچ مشکلی نداره، خیلی هم راحته، خونه ما بزرگش میذاریم، با کازیناش میمونه، بازی میکنه، راحته. ولی کوچیکه بعضی وقتا بیبی سیتر میاریم، وقتی میخوایم بریم بیرون انقدر بیتابی میکنه، خب حتی بیبی سیتر هم یه وقتای نگران میشه، میگه که اون خیلی دیگه داره بیتابی میکنه، من میترسم این وقتی گرگش یه باشه که خیلی دیگه سیریس بشه. همجرد بعضی وقتا ما مجبوریم کنسل بکنیم بمونیم بونه بشینیم پیشش.
حالا یه سوال صمیمانه صادقانه دارم، اون روزی که او گریه میکنه و میرید بیرون چقدر بهتون خوش میگذره؟
خوش نمیگذره.
خب معلومه، این چه کار لازمیست که باید بکنید عزیز؟
خب من وقتی خب گاهی مواقع وقتی که قبلا، البته مثلا 3 ماه پیش، الان همون چیز که شما فرمودین سپریشن انگزایتی، من فکر میکنم یه مقدار زیادتر شده، وابستگیش به من و پدرش و خواهرش حالا بیشتر شده، خیلی دیگه داره نشون میده. خب قبلا خیلی خوب بود برامون، میرفتیم بیرون خیلی با آرامش بیشتر برمیگشتیم خونه، روحیمون عوض میشد، به خصوص من چون که من خونه هستم با بچه ها، نه این که اصلا بیرون از خونه نرم، ولی خب خیلی برام راحت‌تر بودم از لحاظ فکری، هر دوم من فکر کنم هر دوم آرامش بیشتر داریم، با بچه ها خیلی راحت تریم. اون وقت وقتی که ولی الان بیرون که میریم من همش باید رو کمرا یا نگاه بکنم، وای الان گریه میکنه، وای الان زنگ زدم و برگردم خونه.
آخه ببینید عزیز، شما دو سه تا چیز رو با هم مخلوط میکنید. مورد اول این است که من و شما یه زمانی هست که پدر مادری هستیم، آرام، همه چیز سر جاشه، محیط آرام، شرایط خودمون، روابطون معلومه پدر مادر بهتری هستیم. یه زمانی هست که پدر مادر یا هر دو زیر فشارن، مسائل دارن، کار دارن، مشکلات مالی، خانوادگی، اجتماعی، محیط بدیه، توی سوریه هستیم، بمباران میشه، خب معلومه پدر مادر بدی هم میشیم بدون اینکه واقعا بخوان. پس بنابراین که شما حرفتون این است که ما وقتی که به خودمونم میرسیم و متوجه خواسته و احتیاجات خودمون هستیم حال بهتری پیدا میکنیم، توش تردید نیست. دوم، به من اشاره میفرمایید که دختر بزرگترتون مسئله و مشکلی نداره. نه، معمولا اگر خاطرش آسوده باشه یا جایی باشه که ازش مواظبت و مراقبت میکنن، اتفاقا اون جدایی و تنهایی رو دوست داره و یا بودن با دیگران رو که به هر حال ازش مواظبت کنه، مثل مادر بزرگش که اشاره کردید، اونم من کاملا میتونم بفهم، هیچ عیب و ایرادی هم نداره. اما شما درباره دختر کوچکتون تا زمانی که سنش به 6 ماه نرسیده، این جدایی از نظر آسیبی که در جهت رابطه پیدا میکنه موضوعی نیست. یه بچه 3 ماهه، 4 ماهه، حتی 5 ماهه خیلی از وقت مثل، ولی سر 6 ماه به بعد و 100% بعد از 7 ماه، برای که دیولوپمنت مغز 7 ماهگی در کودک به صورت عادی و معمولی در بیش از 90%شون وارد مرحله میشه که نبودن رو با عدم اشتباه میکنه و قسمتی از مغزشون که داره ساخته میشه ماجرای رفتن رو با نیستی یکی میبینه و کاملا بچه رو از هم میپاشه. یعنی این ماجرا ماجرای گرم شدن نیست، سوزاندنه. بنابراین بعد از 7 ماهگی تا 16 ماهگی از نظر علمی، و من به خاطر اینکه بخوام خاطرم واسه بشه میگم 6 تا 18 ماهگی مرحله سپریشن انگزایتی، استراب جداییه. در اونجا کودک اگر به این نتیجه برسه، اولا همیشه وحشت زده است، نزدیک نمیتونه بشه، ارتباط صمیمانه پیدا نمیکنه، معتاد میتونه بشه، وابستگی بیمارگونه میتونه پیدا کنه، ولی علاقه من نمیشه، به دنبال عشق نمیره، اون نزدیکی رو به دلیل وحشت از جدایی نمیتونه تحمل کنه. اگر توی رابطه ای رفت بعدن جدا شدن براش، مثلا این شنونده عزیز قبلی که درباره اون دختر خانم و خودش میگفت، اینا ماجرای عمیق کودکی سپریشن انگزایتی. تو این آقا پسر با توجه به سابقه سنیش هم میشد فهمید که خواهر برادرش، دو تا خواهر 6 سال بزرگتر و 6 سال کوچکتر داره. بنابراین شما دارید یه ضربه ای به این فرزندتون، دخترتون میزنید برای همه عمر. یعنی من اصلا باش موافق نیستم که شما مادام که او بیداره بعدم بذاریدش کنار بیبی سیتر. حالا باز یه کسی مثل مادر شما یا مادر همسر کنه با شما زندگی میکرد و در همون خانه بود، خانه آشناست، اون آدم آشناست، ماجرا اونقدر میتونه سنگین نباشه. گرچه مطالعات نشون میده همچنان مسئله رفتن شما مسئله مرگ و زندگیه براش عزیز، ماجرای مرگ و زندگیه، برای که امنیت و آرامشش به هم میرسه و شما بعد از اینکه برگشتید برای بار دوم بدتر میشه. به هیچ وجه به این عادت نمیکنه. حتی اگر فرض کنید 4 دست و پا حرکت میکنه یا راه میره، شما وقتی برید دستشویی از فردا دنبالتون میاد تو دستشویی، ولتون نمیکنه. یعنی برای که وحشت از این داره که شما برید. و شما گفتم حتی اگر شما یه کار لازم و واجبی داشتین، من میگفتم با خودتون یه جوری ببریدش، همسرتون بیاد یه کسی رو ببرید، اون بیبی سیتر رو با خودتون ببرید، کارتون انجام بدید. به بیان دیگه از این است که شما نمیتونین ازش جدا بشین. بعدم خود شما اشاره فرمودید که اون برای من خیلی مهمتره، این چه استراحتی است که من تمام مدت با دوربین بخوام بچه‌مو ببینم، این چه استراحتی است که من گریه او رو دیدم، این چه استراحتی است وقتی برگردم خواب باشه یه جور اذیت میشم، بیدار باشه یه جور اذیت میشم، بعد از اینکه بیدار شد اونگونه که به من میچسبه به یه صورت دیگری است. و بعد حرف من این باشه که ما برای خوش بلکه پدر مادر خوبی بشیم احتیاج به مثلا تفریح داریم، بسیار خوب، ولی آخه شما تفریح در این کار و رفتنتون نیست. بنابراین شما فقط اذیت لطفا نشید. یه نوع خشمی رو نسبت به کودک و کودکی دارید، برای که برای من قابل قبول نیست که شما بگید من میبینم بچه‌م اینجوری ناراحته، حتی بیبی سیترش نگرانه، حتی ممکنه مثلا به خاطر این وحشت بالا بیاره، ولی ما میخوایم بریم رستوران.